خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد بگذاریم که بردید امروز احمد های دکتر مرداری هستیم که از اعضای اکادمی پایدش کرده فلسفه تحلیلی آیتم هستن. آقای دکتر در مورد برهان نیر منفی از دیستن صحبت کنم، خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار عزیز و بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر آزادگان و گروه فلسفه علم شریف که دعوت کردم برای این ارائه و عذرخواهی میکنم که من این مداد صدام گرفته است و امیدوارم که صدام برسه به دوستانی که آخر جلسه هستند. آقای دکتر من چقدر وقت دارم؟
یک ساعت معمولا.
حالا اگه از حد اکثرش استفاده کنم یک ساعت بیشتر میشه، چون برای اینکه بحث به انتها برسه دستون در نکن، دستون در نکن. خدمت رو عرض کنم که این ارائه که خدمت عزیزان خواهم بود در حقیقت گزارش است از مقاله‌ای که اخیراً تو ریلیجیس استادیز منتشر کردم به عنوان Varieties of Avicennian Arguments for the Existence of God و سعی میکنم در این مقاله یا در این ارائه که یک مقدار برگردم و این برهان معروف وجوب و امکان ابن سینا رو دوباره نگاه بکنم. شما همین الان اگر یک سرچ مختصر بکنید برهان به عنوان برهان صدیقین ابن سینا یا برهان وجوب و امکان ابن سینا، همین الان در زبان فارسی شاید بیش از 100 مقاله ببینید هست و در انواع اقسام کتاب ها در این زمینه نوشته شده و در زبان های انگلیسی هم همینطور انواع و اقسام تبیین ها و اراها در باب این برهان وجود داره و شاید کسی فکر کنه حالا بعد از این همه بحث چرا دوباره باز برگردیم به یک برهان قدیمی که هزاران برگ کاغذ در موردش نوشته شده. ولی جالبه که شاید موجه باشه که برگردیم به این داستان به خاطر اینکه همینطور که خواهیم دید خیلی از مفاهیم اصلی این برهان اونجور که ابن سینا گفته اصلا دقیقا مشخص نیست که چی هست. یعنی مثلا محوری ترین مفاهیمی که در این برهان به کار رفته، مثلا واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات، علیرغم اینکه اینها خیلی محوری هستن ولی توی ادبیات معاصر رو که نگاه میکنیم واقعا اونجوری که آدم فکر میکنه اینها رو میشه باز کرد و تحلیل کرد و لوازم مفهومش رو درآورد این کار انجام ندادن، نه تنها ایرانی ها بلکه غربی ها. یعنی مثلا شما کارهای ادمسون و مگینیس و غیره و غیره در مورد ابن سینا نگاه کنید واقعا هیچ چیزی اون تحلیلی که آدم فکر میکنه که شایسته هست که روی اون برهان بذارن وجود نداره و فوقش اکتفا کردن به تکرار همون حرفی که خود ابن سینا زده، همونها رو دوباره بیان کردن حالا به زبان انگلیسی. لذا شاید امیدوارم که یک نکات جدیدی در این مقاله دوستان بیابند که توجیه بکنه که وقت صرف کردم که در این جلسه شرکت کردن و اگرم نیافتن من واقعا عذرخواهی میکنم که این وقت رو از دست دادم و در میانه صحبتم دوستان سوال داشتن حتما بپرسن، منتها خواهشم اینه که سوالات میده کوتاه‌تر باشه و خیلی دوستانم از کامنت های دوستانم استفاده کنم. مقاله گرچه منتقل شده ولی پروژه است که در حال من توش فکر میکنم و برام خیلی جذاب هست و امیدوارم به یک جای برسه. برهان ابن سینا شاید بشه گفتش که یعنی این یکی برهان ابن سینا که توی نجات و اشارات اومده و شبیهش تو شفا شاید نیومده باشه. نجات اشاره کار متأخرتر ابن سیناست. خب یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های فلسفه ابن سیناست. یعنی شما می‌بینید این برهان رو و انواع اقسام اشکال دیگر نسل بعد از نسل فیلسوفان و متکلمان مسلمان مطرح کردن از نهله‌های متفاوت. یعنی متکلمان اشعری، معتزلی، شیعه همینطور دوباره این برهان تکرار کردن با البته با مقدار تغییر واژگان و فیلسوفان شما از سهروردی بگیرید، فخر رازی بگیرید، ملا صدرا بگیرید تا همین الان دوباره می‌بینیم به اشکال مختلف دوباره دارن این برهان رو بیان می‌کنن. حتی خود ملا صدرا که فکر می‌کنه که همه جا فراتر از رفته از ابن سینا تو خیلی از کتاباش برهانی که میاره دقیقاً همینه. دقیقاً این به لحاظ استراکچر حالا شاید بعضی از واژگان عوض بکنه. حالا مثلا سهروردی به جای واجب الوجود به ذات میگه نور مطلق یا اون ملا صدرا می‌بره وجود شدید. منتهی استراکچر و مقدمات و چینش بحث همینه. بذار این برهان خیلی اهمیت داره. ولی همه تو که خدمتون عرض کردم هنوز یک تحلیل روشنی از این که مفاهیم پایه این برهان دقیقا چجوری باید فهمیده بشن وجود نداره و طبیعتاً تحلیلی هم از خود این که برهان چقدر میتونه موفق باشه و اگر ناموفقه چه فرضهایی باید بشه اضافه بشه ما هنوز نداریم. من سعی میکنم که تا جایی که فرصتم در این جلسه اجازه بده یکم به این بپردازم و اگر دوستان علاقمند بودن میتونن دست مقاله مراجعه کنن. همینطور که میبینین ارائه من چند بخش خواهد داشت. در بخش اول به تحلیل دو مفهوم واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات میپردازم. سیر برهان همینطور که احتمالاً میدونید اینطوری بوده که ابن سینا میگفته مسلماً موجودی وجود دارد. حالا اگر این واجب الوجود به ذات هست، واجب الوجود به ذات هست، اگر ممکن الوجود به ذات، وجود یک ممکن الوجود به ذات مستلزم وجود واجب الوجود به ذات، پس در هر حال یک واجب الوجود به ذات باید باشه. خب که حالا بعداً خواهیم دید که این برهان قرار چجوری کار بکنه. ولی از همین اولش مشخصه که اون دو تا مفهوم پایه‌ای که ما باهاش سر کار داریم این دو تاست، واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات. و تقریبا از ابن سینا به بعد بود که در کل سنت تئولوژیک ما چه کلامش چه فلسفی است خدا به مثابه واجب الوجود به ذات شناخته شد. یعنی اون کانسپشنی که از خدا شکل گرفت تو سنت ما این بود تا قبل. و جالبه حالا اینم تو پرانتز، واجب الوجود به ذات اصلا ترمی نیست که خودش یا مفاهیم نزدیک بهش توی متون دینی اومده باشه. اصلا تو هیچ جا تو متن دینی شما چیزی که ذکر بشه به خدا واجبه یا واجب الوجود به ذات اصلا ندارید. بله خدا از صفاتی که هست مثلا غنی هست، چه میدونم خالق هست، قیوم هست، حتی صفات عرفانی مثلا اول و آخر و ظاهر و باطن هست، خب اما واجب الوجود به ذات نه. این یک چیزی است که در حقیقت از فلسفه ابن سینا وارد سنت کلامی و فلسفه دینی ما شد و تا الان هم باقی مونده. لذا خیلی تاثیرگذار بوده. اما اول ببینیم که اصلا واجب الوجود به ذات و اصل وجود به ذات یعنی چی. خب شما این به ذاتش اگه وردارید میمونه واجب الوجود ممکن الوجود. خب واجب الوجود و ممکن الوجود در ابن سینا دقیقاً همون مفاهیم مدال یا موجهه‌ای هستند که به صورت متعارف فهمیده میشن، که از زمان ارسطو این مفاهیم مدال بوده، تو سنت اسلامی هم بوده، تو فلسفه جدیدم دوباره در مورد اینها بحث میشه. و به عبارت دیگه شما مفهوم وجود رو داشته باشید و مفهوم ضرورت رو داشته باشید میدونید واجب الوجود چیه. واجب الوجود یعنی ضروری الوجود، یعنی آنچه که وجود داشت ضرورت دارد، یعنی آن شیئی که صادق است بگوییم ضرورتاً x وجود دارد، آن xی که صادق است بگوییم ضرورتاً x وجود دارد. لذا شما صرف مفهوم ضرورت به معنای منطقی کلمه و وجود رو داشته باشید مفهوم واجب الوجود رو دارید، میشه ضروری الوجود. تأکید میکنم فعلا به ذاتش رو بذارید کنار. ممکن الوجودم هاکذا، یعنی این هم همون مفهوم امکان منطقی است، آن چیزی که وجودش ممکن باشد. خب و اینم تو پرانتز بگم اینم جالبه که امکان رو همینطور که میدونیم در فلسفه اسلامی امکان عام داریم و امکان خاص. امکان عام رو به انگلیسی ترجمه میکنن به پاسیبیلیتی، امکان خاص رو ترجمه میکنن به کانتینجنسی. و امکان عام یعنی اون چیزی که یا ضروری باشه یا امکان خاص باشه، یعنی که اینجور نباشه که عدمش لازم باشه، اینجور نباشه که محال باشه. همین که محال نباشه میشه ممکن عام. ولی اگر یک چیزی نه ضروری باشه نه محال باشه میشه ممکن خاص. و امکان در اینجا ابن سینا منظورش امکان خاص هست، کمان که عبارت بعد که از نجات خواهیم دید اینو به روشنی میشه توش دید. لذا اگه اینو بعد به انگلیسی ترجمه بکنیم ممکن الوجود رو بعد بگیم contingent being. ولی عجیبه که خیلی از نویسندگان غربی میگن possible being و این خودش اولین سوء تفاهمی است که اینجا داره رخ میده. خب اما سوال مهم اینه که ببخشید حالا که فهمیدیم واجب الوجود و ممکن الوجود یعنی چی؟ واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات یعنی چی؟ و اینجاست که درد سرها شروع میشه. و اگه شما در عبارات ابن سینا دقت کنید دو تا تفسیر متفاوت حداقل به لحاظ مفهومی از واجب الوجود به ذات پیدا میکنید. و اگه تو حرفای بعد از ابن سینا تو سنت سینوی ملاحظه کنید دو تا تفسیر دیگه هم پیدا میکنید و در نهایت چهار تا تفسیر ما از واجب الوجود به ذات پیدا میکنیم. خب که اینا تو ادبیات از هم جدا نشده، گرچه با پذیرش یک فروضی یک فرضهایی میشه نشون داد که این چهار تا مفهوم هم مصداقن، کو اکستنشنال هستن، رو به لحاظ مصداقی رو هم میفتن. خب حالا قبل از این که پس من الان میخوام چیکار کنم، میخوام دو تا تفسیری که از ابن سینا از واجب الوجود به ذات از کلماتش استفاده میشه رو بگم. خب و هر کدوم از اون تفاسیر طبیعتاً یک تفسیری از ممکن وجود به ذات هم کنارش خواهد بود. بفهم نکن شیئی که ضرورتاً وجود داشته باشد که ضروریه یا واجب الوجوده. خب اون چیزی که محال نباشد، اهم از این که ضرورتاً وجود داشته باشد یا ضرورتاً وجود نداشته باشد، این میشه امکان عام. به صرف این محال نباشه میشه ممکن عام، اهم از این که ضرورتاً وجود داشته باشد یا بل امکان وجود داشته باشد. لذا اونهایی که ضرورتاً وجود دارن هم ممکن عامه، مثلا از دید ابن سینا خدا ممکن عامه. ولی اون چیزی که نه وجودش ضروری باشه نه عدمش، اون وقت میشه ممکن خاص. پس اگر وجودش ضروری باشه که میشه واجب الوجود، عدمش ضروری باشه که میشه محال، نه وجودش ضروری باشه نه عدمش ضروری باشه میشه ممکن خاص. اون چیزی که محال نباشه یعنی عدمش ضروری نباشه میشه ممکن عام. عام به این معنی که ممکن عام، عام از این که ممکن عام نباید محال باشه، حالا چه میخواد ضروری باشه چه میخواد ضروری نباشه. روشن شد؟ اما اگه به ذات رو بخوام اضافه کنیم به این داستان و ببینیم واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات اینها چه معنی پیدا میکنه، قبل از این که به تفسیرهای ابن سینا بپردازیم این عبارت نجات رو نگاه بکنید که اینجا خیلی روشن داره میگه که وجوب و امکانی که من ابن سینا دارم میگم دقیقا همون معنای منطقی کلمه هست. سریع ترجمهش رو بخونیم. واجب الوجود اون وجودی است که هر زمانی فرض بشود که موجود نیست محالی ازش لازم بیاد. واجب الوجود یعنی که اگر بگیم نیست محال باشه. این دقیقا همون معنای منطقی است که ما در ارتباط بین ضرورت و استحاله میگیم. و ممکن الوجود اون موجودی است که چه فرض بشه غیر موجود است، چه فرض بشه موجود است، محالی لازم نمیاد، نه وجودش محاله نه نبودنش محاله. و واجب الوجود ضروری الوجود، ممکن الوجود چیزی است که هیچ ضرورتی درش نیست، نه در وجودش نه در عدمش. این خیلی واضحه که وقتی میگه ممکن الوجود چیزی است که ضرورتی درش نیست نه وجودش نه عدمش، داره ممکنه خاص رو میگه، یعنی کانتینجنت رو داره میگه، نه پاسیبل رو. خب این من خیلی من از ابن سینا خوشم میاد، چون واقعا اینجا که داره حرف میزنه به ذات رو نیاورده و داره توضیح میده منظورم چیه. در خط بعد میگه حالا به ذات یعنی چی. شما تو لیترچر بعد از ابن سینا رو نگاه میکنید انسان گم میشه داستان، میگن واجب الوجود ولی منظورشون به ذاته، و بعد یک سری ابهامات و تشویش های پدید میاد. بعد میگه واجب الوجود به ذات چیه، میگه واجب الوجود گاهی واجب به ذاته هست و گاهی واجب به ذاته نیست. اما اون چیزی که واجب الوجود به ذاته مهمش اینجاست، فهو الذی لذاتهی لا لشیء آخر ای شیء کان یلزم و محال و من فرض عدمه. قرار شد واجب الوجود اون چیزی باشه که فرض عدمش محال باشه، نبودنش محال باشه. حالا میگه این که یک شیء نبودنش محاله اگر به خاطر ذات خودش باشه نه به خاطر شیء دیگری که نبودنش محاله میشه واجب الوجود به ذات. حالا این یعنی چی؟ پس الان جمله کلیدی ما این جمله است، واجب الوجود به ذات اون چیزیست که لذاته و نه به خاطر شیء دیگری این گونه است که فرض نبودش محاله. یا اینطوری بگیم اون چیزی که لذاته نه به خاطر شیء دیگری ضرورت وجود داره. خب اینجا ما وارد از این عبارت و عبارتهای دیگر ابن سینا دو تا تفسیر میشه از واجب الوجود به ذات و طبیعتا ممکن وجود به ذات به دست آورد. تفسیر اول اسمش من گذاشتم تفسیر علی، یعنی تفسیری که بر اساس مفهوم علیت قرار کار بکنه، مفهوم کوزیشن کار بکنه. خب این تفسیر چجوری پیش میره؟ این تفسیر میگه شما اون لذاته رو در نظر نگیرید، بذارید کنار. خب از جمله بعدش شروع کنید، میگیم واجب الوجود به ذاته اون چیزیست که نه به خاطر شیء دیگری ضرورت وجود داشته باشه. خب بنابراین نکته کلیدی در تحلیل واجب الوجود به ذات این هست که این ضرورت وجود داره، ولی ضرورت وجودش به واسطه شیء دیگری نیست، و این به واسطه رو هم شما علی بفهمید، یعنی ضرورت وجودش معلول یا وابسته به شیء دیگری نیست. خب پس ما به دیگه تفسیر تعریف اول از مفهوم واجب الوجود به ذات میرسیم. X یک واجب الوجود به ذات است به مفهوم علی کلمه، یعنی اگر و تنها اگر این دوتا برقرار باشه، اولا X ضرورتا وجود داشته باشه، ثانیا این که X ضرورتا وجود دارد معلول چه دیگری نیست، یا به عبارت دیگر ضرورت وجود X وابستگی هر چند جزئی به هیچ چیز دیگری ندارد، معلول نیست یعنی وابسته نیست، ضرورت وجود X وابسته به هیچ چیز دیگری نیست، وابستگی حتی جزئی هم نیست، یعنی تا حدی وابسته به چیز دیگری هم نیست، از هیچ جهت وابسته به هیچ چیز دیگری نیست. بنابراین وقتی میگیم X واجب الوجود به ذات است، معناش این میشه که X بالاستقلال ضرورت وجود دارد، ذات وجود دارد ولی ذات وجودش بالاستقلال وابسته به چیز دیگری نیست. من از شما میخوام شما ترتیب این کلمات رو دقت کنید، این ترتیب هم مهمه. میگیم اگر استقلال و ضرورت و اپراتور در نظر بگیریم، اول استقلال اومده، ضرورت وجودش استقلال داره، بنابراین بالاستقلال ضرورت وجود داره. خب اینجا شاید کسی بپرسه که ببخشید من این دست صدام گرفته، شاید بپرسید که این خط دوم تعریف که میگه این که X ضرورت وجود ضرورتا وجود دارد معلول هیچ شیء دیگری نیست، اصلا یعنی چی؟ یعنی چی که ضرورت وجود یک شیء معلول چیزی دیگری نباشد؟ ناگهانی اینو البته ابن سینا و اتباعش توضیح ندادن، ولی ما میتونیم با توجه به آنچه در متافیزیک جدید هست اینطوری توضیح بدیم. نمیخوام بگم توضیح ابن سیناست، خب، ولی میشه این تفسیر رو ابن سینا گذاشته. من بیشتر دوست دارم بازسازی بکنم حرف ابن سینا تا اینکه دقیقاً بگم دقیقاً چی میخواد بگم. اصولاً ضرورت وجود X کمابیش میشه اینطوری تفسیر بشه که X در همه جهان‌ها ممکن وجود داره. خب وقتی میگیم X ضرورتا وجود داره، یعنی X در همه جهان‌ها ممکن وجود داره. حالا اگر در برخی از جهان‌های ممکن که X وجود داره وجود X معلول چیز دیگری باشه، ما میتونیم بگیم که ضرورت وجود X حداقل به صورت جزئی و از بعضی جهات معلول چیز دیگریه. چون ضرورت وجود X یعنی وجود X در همه جهان‌های ممکن، اگر وجود X در برخی از جهان‌های ممکن معلول چیز دیگری باشه، پس ضرورت وجود X این که در همه جهان‌ها ممکن وجود دارد تا حدی معلول چیز دیگریه. اما اگر وجود X در همه جهان‌های ممکن نامعلول باشه یا ناوابسته باشه یا مستقل باشه، ما میتونیم بگیم این که X ضرورت وجود داره معلول چیز دیگری نیست. چون ضرورت وجود X یعنی وجودش در همه جهان‌های ممکن و وجودش در همه جهان‌های ممکن مستقل ناوابسته است، پس میتونیم بگیم ضرورت وجود X یک امر مستقلیه. پس اگر بخوایم بگیم که ضرورت وجود X وابسته به چیز دیگری نیست، معناش اینه که X نه تنها در همه جهان‌ها ممکن وجود داره، بلکه در همه جهان‌های ممکن هم مستقل و ناوابسته است. بنابراین اون تعریف دی یک تبدیل به تعریف دی دو میشه، یعنی با هم منافاتی ندارن. این انگار تفسیری است برای اون تعریف که میگیم X یک واجب الوجود به ذات است به مفهوم علی، اگر اولا X در همه جهان‌های ممکن وجود داشته باشد و ثانیا در همه جهان‌های ممکن وجود X معلول چیز دیگری نباشد. و خب ما میدونیم اینجا که از جهان‌های ممکن صحبت کردیم، میتونیم اینو تبدیل به اپراتور ضرورت بکنیم، برگردونیم به شکل ضرورت. دیده رو دوباره اینجوری هم میشه نوشت، شیء X یک واجب الوجود به ذات است به مفهوم علی. یعنی چی؟ یعنی ضروری است که، پرانتز باز، ضروری است که دو تا چیز برقرار باشه، ضروری است که وجود X وجود داشته باشد و ضروری است که وجود X معلول چیز دیگری نباشد. این عطفی، این جمله کانجانکشن عطفی ضروریه. پس هم وجود X ضروریه، هم مستقل بودنش ضروریه. خب اینو اگه دقت بکنید، خلاصش بخوام بکنیم اینه که یک شیء X واجب الوجود به ذات است. یعنی چی؟ یعنی X ضرورتاً استقلال وجود دارد، ضرورتاً استقلال وجود دارد. ما اینجا می‌بینیم در تعریف قبلی بود این بود که بل استقلال ضرورت وجود دارد، حالا جای این اپراتورها رو میشه عوض هم کرد با توجه به چیزی که گفتیم. ایکس واجب الوجود به ذات است وقتی که ایکس ضرورتاً استقلال وجود دارد. این اجمال بود از تفسیر علی از این که واجب الوجود به ذات یعنی چی؟ جهان ممکن. نکنید اجازه بدید وقت نشم. خیلی طول میکشه. خب ولی خواست بحث بعد از جلسه در مورد صحبت میکنه. خب این در حقیقت یک ابزار مفهومی است که در متافیزیک تحلیلی برای توضیح ضرورت و امکان و امتناع به کار میره. هر جهان ممکن یعنی وضعیت حد اکثری است که هر جهان ممکن غیر بالفعل، یعنی یک وضعیت حد اکثری که میتونه حد اکثری که میتونست محقق بشه اما بالفعل محقق نشده. و جهان ممکن بالفعل یعنی همین وضعیت حد اکثری که الان محقق شده. مثلا اینکه مثلا شما در این لحظه به جای که در این صندلی باشید اون صندلی باشید میتونست رخ بده ولی رخ نداده، لذا این وضعیت که شما توی اون صندلی هستید بخشی از یک سری از جهان‌های ممکنی است که محقق نشدن ولی میتونستن محقق بشن چون واقعا ممکن بود شما اونجا باشید. اما حالا اجازه بدید توضیح بیشترش رو بعد از جلسه بشه.
ببخشید من تعبیر می‌کنم همین درسته که رابطه علی و معلولی امکان نداره برای ایکس به وجود بیاد که ایکس معلول بشه؟
بله
اینجور تفسیر از حرف شما کردم، این که هیچ رابطه علت و معلولی نمیتواند به وجود بیاید که ایکس معلول آن واقع شود.
اگر ایکس واجب الوجود به ذات باشه بله، اگر ایکس واجب الوجود به ذات باشه دقیقاً معناش همین است که شما گفتید، یعنی اینکه ضرورتاً ایکس نامعلول است، یعنی ضرورتاً ایکس معلول چیزی دیگری نیست. بعد بفهم
مفهوم ضرورت
اینا کنه ضرورت اینجا منظور همون ضرورت متافیزیکی است که توی منطق و متافیزیک و اینها بررسی میشه و نه ارتباطی به هدف هم نداره. البته ما ضرورت هایی داریم که به هدف ارتباط داره، مثلا شما اگه بخواید مثلا به فلان هدف برسید مثلا باید از یک مسیر برید، پس باید یک باید نورماتیو یا به لحاظ نورماتیو و هنجاری لازم است که این کار انجام بدید. من به این ضرورت کار ندارم. ضرورت در اینجا به این معناست که نمیتونه غیر اون باشه. مثلا عدد 4 ضرورتاً زوجه، عدد 4 نمیتونه زوج نباشه، به این مفهوم متافیزیکی از ضرورت. مثلا ولی مثلا این فنجان سفیده ولی میتونه سفید نباشه، بنابراین سفید بودن این فنجان براش ضروری نیست. این فنجان یک امر مادیه ولی نمیتونست امر مادی نباشه، قابل فرض نیست که همین فنجان باشد ولی یک امر غیر مادی باشه. به این مفهوم میگیم ضرورت متافیزیکی و اینجا هم چنین مفهومی از ضرورت مد نظر هست.
اینکه الان این تفصیل مثلا همون چیزی بوده که ابن سینا گفته این شک داره یا
نه؟ من فکر نمی کنم، به خاطر اینکه نکنه مفهوم ضرورت امکان یک مفهومی است که در یونان باستان هم بوده، در منطق وارد شده. ما منطق موجهات داریم، هم یونانی ها داشتن هم خود ابن سینا به تفصیل منطق موجهات داره و وقتی در منطق موجهات بحث میکنه واقعا ضرورت و امکان رو به عنوان جهت قضایا در نظر بگیره. همین مفهوم عام شهودی ضرورت امکانی است که ما الان در موردش صحبت کردیم و جالبه تو خود نجات هم میگه آقا این ضرورتی که الان میگم همون ضرورتی است که تو منطق داریم بحث میکنیم. ابن سینا منظورش از ضرورت همینه. سوالی که محل بحث میتونه باشه اینه که به ذاتش داره اینجا چه کار میکنه. و اینم باز تو پرانتز بگم این که میگم مال ابن سیناست. مثلا شما به مولا صدرا برسید ذات به ذات تبدیل میشه به اشتداد وجود و خیلی از اون مفهوم منطقی اولیاش فاصله میگیره، ولی ما فعلا به مولا ابن سینا داریم صحبت میکنیم. بفهم
این که
واجب الوجود
به ذات یه که نامت دیگه نبودنش محاله. این محاله
محال صرفا از محال منطقی نیست، بلکه میتونه اهم از محال منطقی هم باشه به این معنای شهودی که نمیتونه رخ نده. یعنی واجب الوجود اون چیزیه که نمیتونه نباشه، مثل این که نمیتونه عدد 4 زوج نباشه. واجب الوجود هم چیزیه که نمیتونه موجود نباشه، حتما باید موجود باشه، مثل این که عدد 4 حتما باید زوج باشه. حالا و اون اتفاق در اینجا وجود داشتنه، ضرورت داره که باشه. مثلا ما هممون حداقل شهودن ممکن الوجودیم، میشد نباشیم، ولی واجب الوجود اون چیزیه که نمیشه نباشه، باید حتما باشه. خب بله اگر
و در هیچ جهانی ضرورتشون رو از جای دیگه نیوردن تو بعضی تو همه جهان هستن که
در میشه واجب آره
غیر به ذاتش استقلال در بعضی جهان در هیچ جهانی استقلال نداره یا همینطور میتونه باشن که در بعضی جهان
داشته باشه یا نداشته باشه هر کدوم از اینا باشه دیگه واجب به ذات نیست البته شاید کسی یک فرض دیگه داشته باشه که استقلال و عدم استقلال هر دوشون از صفات ضروری اشیا هستن یعنی اگه یک شی در یک جهان مستقل باشه همه جا مستقله اگه در یک جهان غیر مستقل باشه همه جا غیر مستقله در این صورت اون چیزی که واجب به ذات نیست میشه اون چیزی که واجب هست ولی واجب به ذات نیست میشه اون چیزی که در همه جهان ممکن هست ولی در هیچ جا مستقل نیست اگه فرض کنیم استقلال و عدم استقلال صفات ضروری اشیا هستن و اون چیزی که اصلا در همه جهان ممکن نیست دیگه اصلا واجب نیست میشه ممکن
از اون طرف این چیزی که تو این جهان هست و ده. مستقل هست میتونه ممکنه ممکنه غیر به ذات باشه
هنوز ما به ممکن نرسیم داریم در مورد واجب صحبت میکنیم من یکم جلوتر فعلا تعریف واجب الوجود به ذات هست اما ممکن وجود به ذات یعنی چی فعلا اینو داشته باشه تا بهش برسیم خب بعد بفهم خواهش میکنم اینا همش دیره آره آره نه کن چون ایکس اینجا به عنوان سینگولار ترم ظاهر شده خیلی مهم نیستش که اینجا بذاریم اینجا آره. ایکس چیز دیگه ایکس واجب به ذاته اینجا سور که نداریم به عنوان یک شیء خاص مد نظر گرفتیم آره. خب پس نه کنید تا اینجا ما گفتیم که طبق این تفسیر علی ایکس واجب الوجود به ذاته یعنی چی؟ یعنی ضروری است که وجود داشته باشه و ضروری است که استقلال وجودی داشته باشه و دوباره برگردیم اون جمله ابن سینا رو ببینیم میگه که واجب الوجود به ذات اون چیزی است که لذاته لالشه این آخر ضرورت وجود داره خب من همینطور که دیدیم من گفتم شما این لذاتش رو ول کنید به اون جنبه سلبیش وچه سلبیش بچسبید نه به خاطر شیء دیگری ضرورت وجود داشته باشد یعنی ضرورتش معلول چیز دیگری نباشه خب یک کسی شاید بگه آقا خب میتونیم جوری دیگه هم تفسیر بکنیم شما لالشین آخر رو ول کنید لذاته رو بچسبید اون چیزی که به خاطر خودش ضرورت وجود داره خب و در اینجا ل رو هم دوباره یعنی این واسطه و این ویچواف یا ل عربی رو دوباره الی بفهمید خب در این صورت چه تفسیری خواهیم داشت به تفسیری خواهیم رسید که بهش میگیم دیسه x واجب الوجود به ذات هست x خب واجب الوجوده ذاتا وجود داره این که x ذاتا وجود دارد معلول خودشه به خاطر خودش هست که به خاطر معنی معلول خودش هست که ذاتا وجود داره ناخن دیسه حتما تفسیر جالبی برای ببخشید من احتیاطم و دیسه حتما تفسیر جالبی برای واجب الوجود به ذات نیست چون ضرور اگر بگیم x ضرورت وجود داره یعنی در همه جهان‌های ممکن وجود داره و اگر بگیم که ضرورت وجود x معلول خودشه یعنی در همه جهان‌های ممکن بعد معلول خودش باشه ولی هیچ چیزی نمیتونه معلول خودش باشه بنابراین اگر کسی در تفسیر علی بیاد روی لذاته تاکید کنه یعنی روی جنبه ایجابی تاکید کنه نتیجهش این خواهد شد که واجب الوجود به ذات پیشاپیش میدونیم که اصلا وجود نداره چون لازمه وجود واجب الوجود به ذات اینه که یک چیزی معلول خودش باشه خب بنابراین در تفسیر علی ما باید جنبه سلبی قضیه رو در نظر بگیریم یعنی اون لالشین آخرش رو در نظر بگیریم نه لذاته رو اگر میخوایم تفسیری داشته باشیم که در نظر اول نذاریمش کنار تفسیری باشه که معقول باشه بنابراین طبق تفسیر علی وقتی میگیم که واجب الوجود ضرورتش وجودش به ذاته یا به ذاته هست یا من ذاته هست که عبارت های ابن سیناست اینها رو بعد به صورت سلبی بفهمیم یعنی نه که ضرورت وجودش معلول خودشه بلکه یعنی این که ضرورت وجودش معلول چیز دیگری نیست خب پس دیسه رو میذاریم کنار، ما فعلا تفسیر علی که از واجب وجود به ذات داریم همون دیگه کس بدیدو بفهم. دقیقا نداشته باشه. خب سوال خوبیه. نه کن این بحث بفهمیم. بله خوبه. یک تعریف دیگر بگیم، چیزی که در همه جهان‌ها ممکن وجود داره و دست کم توی یک جهان استقلال داره. خب خب این نکته است که در صحبت با دوستمون مطرح شد. حالا ما فعلا تعریف دیگه، اونم میتونه تعریف خوبی باشه، ولی اگه بخوام به قول معروف روی لتر کلمات ابن سینا پیش بریم، فعلا تعریف یک ودیدو رو داریم. در مرحله بعد میشه سوال کرد که اگه یک، آیا استقلال داشتن و عدم استقلال میتونه در طول جهان‌های ممکن عوض بشه؟ آیا اصلا میشه یک شیء که تو دو تا جهان ممکن هم هست، تو یکیش استقلال داشته باشه تو یکیش نداشته باشه؟ خب ما میتونیم یک فرض دیگری بیاریم وسط، بگیم نه نمیشه، بگیم استقلال و عدم استقلال یک ویژگی ضروری است، که اتفاقا از این فرضم توی جای مقاله استفاده میشه ولی من بهش نمیپردازم. و اگر بگیم که استقلال و عدم استقلال یک ویژگی ضروری هست، نتیجهش این میشه که شما دیده رو میتونید اینجوری بنویسید: واجب وجود ذات اون چیزی است که در همه جهان‌ها ممکن هست و دست کم در یکیش استقلال داره. اگر در یکی داشته باشه به صورت اتوماتیک در همش خواهد داشت. خب حالا بریم سراغ اگر واجب وجود به ذات رو پس طبق یک یا دیدو بفهمیم، ممکن الوجود به ذات رو چجوری بفهمیم؟ خب ابن سینا، اینو من تو پرانتز بگم که اصولا هر چقدر تفسیر واجب وجود به ذات دوچار ابهام هست، تفسیر ممکن وجود به ذات دو برابر دوچار ابهامه. یعنی خواهیم دید که هیچ کدوم از این تفاسیری که به صورت معقول میشه گذاشت مچ نمیشه با اون ترکیب به ذاتی که ابن سینا کنار ممکن آورده. خب پرانتز بسته، حالا به این دوباره برخواهم گشت. ابن سینا دوست داره بگه که هر موجودی یا واجب الوجود به ذاته یا ممکن وجود به ذاته، از این دو حال خارج نیست، این دوتا اصلا با هم اشتراک هم ندارن، یا اینه یا اونه. خب اگر بخوام این ایده سینوی رو به صورت تریویال و پیش پا افتاده حفظ بکنیم، ما میتونیم اصلا ممکن الوجود به ذات از اول اینجوری تعریف کنیم: بای کانونشن، بای استیپولیشن، بر اساس وضع بگیم آقا منظور من از ممکن وجود به ذات اون چیزیه که واجب الوجود به ذات نباشه. واجب الوجود به ذات اون چی بود؟ چیزی بود که ذاتاً استقلال وجود داره، پس ممکن الوجود به ذات میشه این x یک ممکن الوجود به ذات هست به مفهوم علی، اگر اینجوری نباشه که ذاتاً استقلال وجود داره. که یعنی چی؟ اگر شما این اسلاید قبل رو نگاه کنید، اگر بخواد واجب الوجود به ذات باشه باید این دوتا شرط رو داشته باشه: در همه جهان‌های ممکن باشه و در همه جهان‌های ممکن مستقل باشه. اگر بخواد واجب الوجود به ذات نباشه، یعنی یکی از این دو تا شرط رو نباید داشته باشه: یا در همه جهان‌ها ممکن نباشه، یعنی تو برخیش نباشه، یا اگر تو همه جهان‌ها ممکن هست تو برخیش مستقل نباشه. بنابراین اگر ما ابتدا فرض بگیریم که ممکن الوجود یعنی اون چیزی است که واجب الوجود به ذات نیست، پس به تعریف دیچار می‌رسیم: x یک ممکن الوجود به ذات هست، اگر و تنها اگر x یا x در برخی از جهان‌های ممکن وجود نداشته باشه، یا اینکه در برخی از جهان‌های ممکن معلول چیز دیگری باشه. و این جمله دوم و به بیان دیگر اینطوری میشه، اینو اینجوری هم میشه نوشت: x یک ممکن وجود به ذات است، اگر یکی از این دوتا برقرار باشه، یا ممکن باشد که x معدوم باشه، یا ممکن باشد که x معلول چیز دیگری باشه. اینها این دقیقاً معادل منطقی این بالایی است. و اگر این تفسیر رو ما داشته باشیم، به صورت تریویال و پیش پا افتاده تضمین کردیم که هر چیزی یا واجب الوجود به ذات است یا ممکن الوجود به ذات. اون چیزی که یک سری از چیزایی که وجود ندارن میشن ممکن الوجود به ذات. اون خب خوبه، منم دوست دارم اینجوری فکر کنم، ولی توی استراکچر ابن سینا بعضی چیزایی که وجود ندارن ضرورتاً وجود ندارن. خب اونها دیگه ممکن وجود به ذات هم نیستن، میشن محال،
ضرورتاً نباید باشن.
آره محال. آره، ولی ما در مورد ایکس های موجود داریم صحبت میکنیم. یک ایکسی که الان موجوده، K کی ممکن است وجود به ذاته؟ در الان که موجوده، وقتی که یا در برخی از جانهای ممکن نباشه، یا اگر در همه جانهای ممکن است در تو برخیشون مستقل نباشه. امکانش به ذاته. خب اگه وجودش به ذات بود حرف شما درست میشد.
امکانش
به ذاته. خب حالا سوال شما منو مقدمی شد برای اسلاید بعدی. نگاه کنید، واجب وجود به ذات، واقعا به ذات اینجا یک معنایی داره. یعنی داریم میگیم که به ذات یعنی لا بالغیر، یعنی که معلول چیز دیگری نباشه. خب ممکنه وجود به ذات ما آوردیم گفتیم آقا اصلا چیزی که واجب به ذات نباشه، اما سوال اینه که این به ذات در ترکیب ممکن وجود به ذات رو میشه یک نقشی براش قائل شد؟ همونطور که ما در ترکیب واجب وجود به ذات داره به ذات یک نقش قائل شدیم، یعنی یک مفهوم وجود داریم، یک به ذات کناش میزنیم، یک مفهوم مرکب پیدا میکنیم، همین رو بیان رو ممکن اجرا بکنیم، بگیم یک مفهوم امکان داریم، یک مفهوم به ذات داریم، اینها با هم مفهوم ممکن وجود به ذات رو میسازند. خب متاسفانه نمیشه این کار رو انجام داد، یعنی اهداف ابن سینا رو برآورده نمیکنه، چون شما اگر به ذات رو بخواید جدی بگیرید در تعریف ممکن وجود به ذات، دو تا آپشن بیشتر ندارید. ما فعلا تو همون تفسیر علی هستیم دیگه. دو تا آپشن بیشتر نداریم، یا این به ذات رو بعد سلبی بفهمیم یا بعد ایجابی بفهمیم. خب و هیچ کدومش به نظرم به نتیجه نمیرسه، و در نتیجه من میخوام بگم که در تفسیر علی از ممکن وجود به ذات مشخص نیست قید به ذات واقعا داره چه نقشی بازی میکنه. حالا چرا؟ شما فرض کنید این به ذات رو به صورت سلبی بفهمید، یعنی دقیقاً همونطور که واجب الوجود به ذات رو به صورت سلبی میفهمیدیم، یعنی میگفتیم وجود، یعنی ضرورت وجودش معلول چیز دیگری نیست، حالا بگیم ممکن الوجود به ذات یعنی یک چیزی که ممکن الوجوده، کانتینجنت بینگ، در بعض جهان ممکن هست در برخی نیست، و این امکان خاص وجودش، این امکان وجودش به ذات به معنی سلبی کلمه، یعنی معلول چیز دیگری نیست، چیزی که ممکن الوجوده و این امکان وجودش معلول چیز دیگری نیست. آیا میشه این تفسیر از ممکن الوجود به ذات رو داشت یا نه؟ نمیشه داشت. چرا؟ چون وقتی میگیم این شی ممکن الوجود، امکان وجود داره، امکان وجود یعنی چی؟ یعنی در برخی از جهان‌های ممکن وجود داشته باشه، در برخی از جهان ممکن وجود نداشته باشه. بعد وقتی میگیم امکان وجودش معلول چیز دیگری نیست، یعنی این وضعیت که در برخی از جهان‌ها ممکن وجود داره، در برخی وجود نداره، معلول چیز دیگری نباشه. این یعنی چی؟ ظاهراً معنی که ازش میشه بفهمیم اینه، یعنی در اون جهان‌های ممکنی که وجود داره، وجود داشتنش در اون جهان‌های ممکن معلول چیز دیگری نباشه، در اون جهان‌ها ممکنه که وجود نداره، وجود نداشتنش معلول چیز دیگری نباشه. خب یعنی این ممکنه وجود به ذات اون چیزیست که در جهان‌های ممکنی که وجود داره، وجودش معلول چیز دیگری نباشه. و این دقیقاً خلاف نظر ابن سیناست. ابن سینا وقتی از ممکنه وجود به ذات صحبت می‌کنه، تهش بخواد به این برسه این وجود وابسته است، ولی اینطوری که تفسیر بکنیم نتیجه‌اش این میشه وجودش در جهان‌های ممکنی که وجود دارد معلول چیز دیگری نیست. بنابراین این به ذات رو نمیشه سلبی فهمید و اضافه کرد به مفهوم امکان. به ذات رو بدتر از اون ایجابی هم نمیشه فهمید و اضافه کرد به مفهوم امکان، چون اگه ایجابی بفهمیم چی میشه؟ ممکن امکان وجود یعنی این وضعیت که در برخی از جهان‌ها ممکن باشه، در برخی از جهان‌ها ممکن دیگر نباشه. وقتی میگیم این به ذات باشه ایجابی هم بفهمیم، یعنی این وضعیت معلول خود ایکس باشه، این وضعیت که ایکس در برخی از جهان‌ها ممکن وجود داره، در برخی از جهان‌ها ممکن وجود نداره، معلول خود ایکس باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی حداقل یکی از لوازمش اینه، اینکه ایکس در برخی از جهان‌ها ممکن وجود داره، وجودش در اون جهان‌های ممکن معلول ایکس، معلول خودش باشه، ولی وجود هیچ شیئی نمیتونه معلول خودش باشه. پس نگاه کنید، واقعا معلوم نیست به ذات در اینجا چجوری داره با امکان ترکیب میشه توی تفسیر علی. پس ما اصلا بهتره که ممکن وجود به ذات رو اصلا به ذاتش رو جدی نگیریم، بگیم آقا بهتر بود از اول میگفتیم واجب الوجود به ذات غیر واجب الوجود به ذات، ولی اگه بگیم ممکن وجود به ذات کلا سیستم به هم میریزه.
تفسیر علی
حالا تفسیر دوم میرسیم. آره چرا منطقی هم مشکل بشه؟ چون اگه یک شیء در یک جهان ممکن وجودش وابسته به چیز دیگری نباشه و تبدیل به اون میشه، چون با چند تا فرض اگه در یک جهان مستقله در همه جهان ها مستقله میشه طبیعتا دوباره میشه واجب الوجود به ذات. من تأکیدم همین بود که به صورت کانسپچوال فضا رو صاف بکنم، یعنی این گرد و غبارا رو بنشونم ببینم که آقا این وجود در اینجا چیکار میکنه، وجوب داره چیکار میکنه، بزداد داره چیکار میکنه و اینا ترکیباشون چجوریه و در نهایت چه تعاریفی میشه رو میز گذاشت. تازه این فعلا بحث تحلیل مفهومیه، بعد در قدم بعد ببینیم که اصلا استدلال ابن سینا چیه. خب این ما از این بگذاریم، ببینیم سراغ تفسیر دوم از واجب الوجود به ذات. همونطور که دکتر آزادگان گفتن، شاید کسی بگه آقا اصلا ما نریم سراغ تفسیر علی، گرچه حالا من اشاره خواهم کرد که تو بعضی از پست‌سینوی ها مثل غزالی و غیره واقعا اینها رو علی میفهمیدن. یعنی غزالی یک عبارتی داره میگه که من از واجب الوجود به ذات تنها چیزی که میفهمم اینه که معلول چیز دیگری نیست، و از ممکن وجود به ذات تنها چیزی که میفهمم اینه که معلول چیز دیگری هست. واقعا این تفسیر، این یعنی کانسپشن دیگه ازش نمیتونستن شکل بدن. ولی این چیز خوبیه، پیشنهاد خوبیه که اصلا تفسیر علی شاید تفسیر خوبی نباشه. دوباره برگردیم به اصل بحث. شاید کسی بگه که در تفسیر علی ما قید به ذات رو سلبی فهمیدیم، یعنی واجب الوجود به ذات اون چیزیست که ضرورت وجودش بلغیر نیست، وابسته به چیز دیگری نیست. ولی تفسیر ذاتی، تفسیری که بر اساس مفهوم ذات میخواد شکل بگیره، تفسیریست که میخواد بگه که نه، شما اینو یه قید ایجابی در نظر بگیرید. یعنی وقتی میگیم واجب الوجود به ذات، یعنی که وجوب وجودش، ضرورت وجودش به مقتضای ذاتشه، نه این که به واسطه شیء دیگری نیست، بلکه به این معنی که به مقتضای ذاتشه. خب و اتفاقا این با بیشتر عبارات های ابن سینا این سازگار هست. مثلا من یک عبارت دیگه از اشارات بودم، این عبارت جالبیه که باز ادامه هم داره که ادامهش هم جالبه، ولی فعلا اینشو در نظر بگیریم. میگه هر موجودی وقتی که بهش التفات میشه از حیث ذاتش بدون التفات به چیزی دیگری، یا به گونه ایست که ضرورت داره وجود برایش فی نفسه، فی نفسه یعنی دوباره از حیث ذاتش، یا اینطوری نیست. اگر حالت اول باشه میشه الحق به ذاته، الواجب الوجود من ذاته، یعنی ضرورت وجود دارد این شی به اقتضای ذاتش، از حیث ذاتش، و این رو هم سلبی نفهمیم. خب ما چجوری بفهمیم این رو اگه بخوام ایجابی بفهمیم؟ ناخونید نکته مهم اینه که وقتی میگیم که طبق این تفسیر دوم که اسمش رو گذاشتم تفسیر ذاتی یا تفسیر بر اساس مفهوم ذات، طبق این تفسیر دوم وقتی میگیم که ضرورت وجود واجب الوجود به ذات به مقتضای ذاتش هست، مقتضا رو نباید علی بفهمیم. یعنی نباید فرض کنیم یک چیزی تو عالم هست به نام ذات واجب الوجود به ذات و بعد ضرورت وجود این شی معلول اون ذاته. اگه این حرف رو بزنیم که دوچار هم مشکلات قبلی بیشیم. خب پس اگر به مقتضای ذات رو نخواهیم علی بفهمیم، چجوری بفهمیم؟ قدم بعد اینه که ما عبارت ضرورت وجود X مقتضای ذات اوست رو اینطوری بفهمیم، این ذاتی برای X است که ضرورتاً X وجود دارد، ذاتی برای X که ضرورتاً X وجود داره. خب حالا این یعنی چی؟ اینجا من میخوام از یک بک‌گراندهای فلسفی استفاده کنم. یک بحثی هست که ما میدونیم ارسطو بین مفهوم ذاتی بودن و ضروری بودن تفکیک میکرده، و این تفکیک در کل سنت اسلامی و سنت فلسفه قرون وسطا هم حضور داشته. خود ابن سینا هم بین مفهوم ذاتی و مفهوم ضروری تفکیک میکنه. یک جای خیلی واضح اونجاییست که عرض لازم میگه با اینکه ضروری هست ولی ذاتی نیست. خب و این تفکیک میان ذاتی و ضروری در قرن 20 دوباره توسط کیتفاین احیا میشه. تا قبل از کیتفاین مثلا شما کریپکی و اینا رو ببینید، ضروری ذاتی اینا یکی بودن. ولی کیت فاین یک مقاله خیلی معروف می‌نویسه که یک جریانی را می‌اندازه و اون اینه که شما ذاتی بودن و ضروری بودن بعد اصلا تفکیک بکنید. یک چیز هر چیز ذاتی باشه البته ضروری هست، ولی چیزهای ضروری هست ولی ذاتی نیست. خب ما میخوایم اینجا در حقیقت برای تفسیر ابن سینا از همین ایده کیت فاینی که در حقیقت یک ایده ارسطویی سینویه منتها کیت فاین اینو دیولپ کرده از اون استفاده کنیم و این ایده خیلی الان روش کرده. ما اصلا منطق‌های ذات داریم، همونطور که منطق برای ضرورت داریم منطق برای ذات داریم و انواع اقسام تئورم‌ها اینجا استخراج کردن و میتونیم اینطوری قضیه رو پیش ببریم. بگیم این عبارت این ذاتیست برای x که سه نقطه، حالا هرچی، مثلا تو مثال ما این ذاتیست برای x که x ضرورتاً وجود دارد، این رو شما به عنوان یک sentential relativized operator در نظر بگیرید. یعنی چی؟ نکنید ما با ضرورت چه کار میکردیم؟ ضرورت یک اپراتور در نظر میگرفتیم دیگه. مثلا جمله پی داریم، بعد میگیم این ضروریست که پی، این ضروریست که یک اپراتور هست که میاد سر یک جمله میشینه و یک جمله بزرگ درست میکنه. شما هم بگید این ذاتیست که این هم یک اپراتوره که سر یک جمله میشینه و یک جمله دیگری تولید میکنه. منتها این اصطلاحا relativized هست این اپراتور. نکتهش کجاست؟ شما وقتی این ضروری است که رو اضافه میکنی به یک جمله، ضروری بودن رو relativize به یک شیء خاصی نمیکنی. خب منتها کیت فاین تفصیل استدلال کرده که الان فرصتش نیست، حالا شاید اگه تو فرصتش باشه فرصت بود من یک مثال میارم. کیت فاین میگه که اپراتور این ذاتیست که it is essential، این حتماً باید به یک شیء خاصی ایندکس بشه و به این شکل در میاد it is essential to x that مثلا s that p، حالا هر چی میخواین بذارید. بنابراین این که ایندکس میشه به یک شیء خاصی اینو بهش میگیم relativize شدن. مثلا این essential است برای سقراط که سقراط انسان است، این essential است برای مجموعه تک عضوی سقراط که سقراط عضوش باشه، ولی essential نیست برای سقراط که عضو مجموعه تک عضوی سقراط باشه. من فقط با یک مثال خواستم بگم این ایندکس کردن به یک شیء خاص اینجا اهمیت پیدا میکنه. خب حالا اگه شما این این بک‌گراند فلسفی کیت فاینی که در حقیقت ارسطویی هست رو بپذیرید، اون وقت میتونید بفهمیم که تفسیر ذاتی در مورد واجب الوجود چجوری میتونه کار بکنه. میگیم بله بفهمید. آه ذاتی بودن کیت فاین میگه که شما در مورد ضروری بودن چی میگید؟ البته اون تعریفش نیست، اون سمانتیکشه. معمولا میگن ضروری بودن قابل تعریف نیست. خب یک مفهوم بسیار پایه‌ای و شهودی است که ما با عبارت نمیتونه اینجوری نباشه بیان میکنیم تو زبان عرفی. خب کیت فاین هم میگه ذاتی هم یک مفهوم بسیار پایه‌ای و اساسیه و حتی پایی بودن پایی‌تر از ضرورت. و بعضی وقتا دوست داره بگه فکت‌های مربوط به ضرورت رو بر اساس فکت‌های مربوط به ذات و ذاتی میشه توضیح داد، ولی نه برعکس. و در نهایت میگه ذات یا ذاتی یک ارتباط کانسپچوال داره با یک دسته از مفاهیم، ذات، هویت، آیدنتیتی، ابجکتوال دیفینیشن، تعریف شیعی. خب که اینا همه با هم انگار ما درکشون میکنیم به هم پیوسته هستن، ولی یک تعریف ریداکتیو از اینا نمیشه ارائه داد. یعنی شما تعریفی به ذات تعریف برای ذات بتونید ارائه بدید که دوباره مفتنی بر همین مفاهیم نباشه. و این چیز عجیبی هم نیست، خصوصیت مفاهیم پایه‌ای متافیزیکه. و حرف کیت فاین اینه که نگاه کنید ارسطو داشت برای ما یک مفهوم پایه‌ای متافیزیکی به نام ذات و ذاتی مطرح کرده بود، البته ضرورت هم مطرح کرده بود، ولی این تو طول تاریخ گم شد، حداقل تو فلسفه تحلیلی نیمه اول قرن 20 تا زمان کیت فاین گم شده بود. فکر می‌کردن اینا دو تا مفهومن، ولی کیت فاین با یک سری مثال‌ها و بحث خیلی جالبی که الان فرصت بهش برسم نشون داد که نه، اینا دو تا مفهومن و اتفاقا مفهوم ذاتی پایه‌تر از مفهوم ضروریه. و من فکر می‌کنم جای فلسفه اسلامی و ابن سینا این حضور داره، یعنی ذاتی غیر از ضروریه. یک مثالش هم زدم. خب و شما بعد ذاتی رو به عنوان یک مفهوم پایه‌ای در نظر بگیرید تا خیلی از بحث‌های ابن سینا اصلا بفهمید داره چه پیش میره. یک موردش اینجاست، اگر ما با این دسته فهمون بیان جلو میتونیم تفسیر دوم، یعنی در حقیقت تفسیر مبتنی بر مفهوم ذات از واجب الوجود به ذات رو اینجوری ارائه کنیم. بگیم x یک واجب الوجود به ذات هست، به مفهوم ذاتی، یعنی چی؟ یعنی این ذاتی است برای ایکس که ضرورتاً ایکس وجود دارد. ایکس که ضرورتاً وجود داره، اما ضرورت وجودش ذاتیشه. خب دقت کنید، اینجا ما دو تا اپراتور تو در تو به کار بردیم، ذاتی است برای ایکس که ضرورتاً ایکس وجود داره، اپراتور ذاتی بعد اپراتور ضروری. خب و این توی عبارت ابن سینا قشنگ این مشخص میشه، میگه که شما ذاتش رو در نظر بگیرید، ذاتش مقتضی اینه که ضرورت وجود داشته باشه، یعنی دوتا اپراتور حضور داره، از حیث ذاتش ضرورت وجود داره، این ذاتیست برای x که ضرورتاً x وجود داره. و این خیلی جالبه، یعنی ابن سینا واقعا داره قشنگ دقت میکنه، میگه شما بیان اول اپراتور ذات رو بذارید، از حیث ذاتش ضرورت هم وجود داره. خب پس طبق تفسیر ذاتی ما به این تفسیر از واجب الوجود به ذات میرسیم. ممکنه وجود به ذات رو چجوری تفسیر بکنیم؟ در اینجا باز ما دوتا گزینه داریم، یا اینکه دوباره بای کانونشن، بای استیپولیشن بگیم آقا اون چیزی که واجب الوجود به ذات نیست ممکن وجود به ذاته. خب این کار راحتیه و تضمین میکنه که هر چیزی یا واجب الوجود به ذات باشه یا ممکن وجود به ذات، و به تعریف دیشش خواهیم رسید. در این صورت دیشش میخواد بگه آقا یک چیزی واجب الوجود ممکن وجود به ذاته که این گونه نباشد که واجب الوجود به ذات باشه. خب پس چی؟ یعنی ذاتی نباشه برای اون شی که ذاتاً وجود داره. بنابراین x ممکن وجود به ذات هست، یعنی چی؟ یعنی این ذاتی نیست برای x که ضرورتاً x وجود داره. خب این تعریف راحتیه، در این صورت هر شیء یا ممکن وجود به ذاته یا واجب وجود به ذات بدون هیچ مشکلی. منتها شاید کسی بگه نه، نگاه کنید، همونطور که شما در واجب وجود به ذات اومدید به ذات اپراتور در نظر گرفتید و گفتین چیزی که ذاتی براش هست که ضرورت وجود داره، در ممکن وجود به ذات هم همین کارو انجام بدید، بگید ممکن وجود به ذات اون چیزیست که ذاتیش براش هست که امکان وجود داشته باشه، که ظاهر عبارت ابن سینا همینطوریه. مثلا حالا به این عبارت خواهیم رسید، در این صورت به تعریف دی هفت میرسیم از ممکن وجود به ذات. میگیم x یک ممکن وجود به ذات هست به مفهوم ذاتی. این یعنی چی؟ یعنی این ذاتی برای x هست که بل امکان x وجود دارن، امکان امکان خاصه تو اون عبارتی که دیدیم. خب و اتفاقا خیلی از عبارات ابن سینا همین تعریف دی هفت رو ما میده. مثلا همین عبارت که الان خونیم، دنبالش رو بخونیم، دوباره هر موجودی وقتی از حیث ذاتش بهش نگاه بکنیم یا اونگونه ایست که از حیث ذاتش وجوب وجود داره، ذات وجود داره یا نه. بعد بعد ادامه میده عبارت رو، اینا رو حذف کردم، ولی اگر واجب نباشه براش وجود، از حیث ذاتش امر ثالث، یکیش استحاله است که کار نداریم، امکان براش باقی میمونه، یعنی به اعتبار ذاتش چیزیست که امکان خاص داره، نه وجود داره نه امتناع، یعنی ذاتی براش هست که نه واجب است نه ممتنع، ذاتی براش هست که امکان خاص داره. این میشه ممکن وجود به ذات. به این عبارت دقت کنید، ممکن وجود به ذات چیه؟ چیزیست که به اعتبار ذاتش نه ضرورت داره نه امتناع، یعنی به اعتبار ذاتش امکان خاص داره. و تهش هم ابن سینا میگه که هر موجودی یا واجب الوجود به ذاته یا ممکن وجود به حسب ذاته هست. خب بله، هر وجودی یک ذاتی داره، حالا ما میگیم یا به این شکل یا واجبه یا ممکن درست باشه. هر نه کنید چند تا چیز شاید اینجا بعد اصلا تفکیک کنیم. موجود بودن برای موجودات شاید ذاتی نباشه، مثلا من موجودم، خب ولی طبق چیزایی که ابن سینا میگه، حتی کیتفاین هم این مثال میزنه اتفاقا، میگه ولی گرچه من وجود دارم ولی ذاتی من نیست وجود داشتم، فقط ذاتی واجب الوجود به ذاته که وجود داشته باشه. چرا ذاتی من نیست؟ چون اگه ذاتی من باشه که وجود دارم، یعنی پس باید ضرورتاً وجود داشته باشم، ولی ممکنه که، ولی واضحه که من ممکن الوجودم، من ضرور الوجود نیستم. ولی این هست، پس خود وجود داشتن به عنوان یک محمول برای خیلی از موجودات ذاتی نیست. ولی اینو میتونید بگید که شما هر موجودی رو دست بذارید یک ذاتیاتی داره، شاید وجود داشتنش نباشه ولی چیز دیگه‌اش هست. مثلا خیلی ها فکر میکنن انسان بودن ذاتی برای منه، یعنی نوع انواع
حتما
مدتون ضروری یا ذاتی؟
ذاتی.
خب این بحثه. اونا که میگن واجب الوجود به ذات داریم، میگن بله ما موجودی داریم که وجود داشتن برایش ضروری داشت، برایش ذاتی باشه و اون همون واجب الوجود به ذاته. ولی کسی که اونو قبول نکنه میگه نه، هیچ موجودی نداریم که موجود بودن از صفات ذاتیش باشه. خب بله. سمنتیک متفاوتی برای ذات مطرح شده. خب بخش رو بر حسب جهان‌های ممکن هم مطرح کردن، ولی دیگه جهان ممکن متافیزیکی نیست. خب جهان ممکن یعنی اون چیزی که محال نباشه. خب در سمنتیک کیت فاینی با جهان‌های کار میکنن که به واسطه ذات‌ها اکسکلود نشه. حالا اون فعلا بحث ما نیست، سیستماتیکس رو چجور بنویسیم، لذا اگه ممکنه بگذاریم ازش. خب بله، مثلا ابن سینا فکر میکن اگه از کیت فاین بخوام بپرسیم، خب چیز هست، ماجیک هست اینجا؟ مثلا شما یک شیء رو در نظر بگیرید، فرض کنید ای، خب ای مثلا ارسطو باشه. خب ارسطو عضو مجموعه تک عضوی سقراطه. خب و خیلی ها میگن که، یا بذارم یکم برای که عدد یک رو در نظر بگیرید، خب این ضروری است که یک عضو مجموعه تک عضوی سقراط هست، درسته؟ کیت فاین میگه یک شهودی وجود داره که ذاتی این مجموعه هست که یک عضوش باشه، چون هویت این مجموعه به این است که یک عضو بشه، ولی ذاتی یک نیست که عضو این مجموعه باشه. هویت یک اصلا وابسته به این نیست که عضو چیه. بنابراین گرچه ضروری است که یک عضو مجموعه تک عضوی یک باشه، ولی ذاتی برای یک نیست که عضو این مجموعه باشه. پس عضویت برای مجموعه تک عضویه که در اینجا داریم صفتی است که برای یک ضروری هست ولی ذاتی نیست، هویتش رو تشکیل نمیده. مثلا یکی از مثال کیت فاین اینه، مثال متعددی داره. و تو مثال سنتی خودمون اون چیزاست که ابن سینا بهش میگه عرض لازم. مثلا بعضی‌ها فکر میکنن که ذهن قابلیت خنده عرض لازم است برای من، یعنی ضرورتا من اینو دارم، ولی این ذاتی من نیست چون هویت منو تشکیل نمیده، داخل تعریف من نمیشه. خب پس نگاه کنید، خیلی از عبارات‌های ابن سینا ما رو به سمت دی هفت می‌بره. ولی یک نکته منطقی که باز اینم از چشم همه پنهان مونده تا جایی که من اطلاع دارم، این هست که دی هفت یک مشکلی برای سیستم ابن سینا ایجاد می‌کنه. دوباره نگاه کنیم، دی پنج تعریفی بود که برای واجب الوجود به ذات داشتیم. شی ایکس واجب الوجود به ذات است، یعنی چی؟ یعنی ذاتی برای ایکس که ذاتاً وجود دارد. دی هفت، شی ایکس ممکن الوجود به ذات است، یعنی چی؟ یعنی ذاتی است برای ایکس که بل امکان خاص ایکس وجود دارد. خب مشکلی که دی هفت پدید میاره این هست که طبق دی هفت اگر اون تعریف رو بپذیریم، این گونه نیست که هر موجودی یا واجب الوجود به ذات باشه یا ممکن الوجود به ذات باشه. اگر تعریف شما از واجب الوجود به ذات دی پنج باشه و از ممکن الوجود به ذات دی هفت باشه، به لحاظ منطقی این امکان، این فضای منطقی وجود داره که یک شیئی نه واجب الوجود به ذات باشه نه ممکن الوجود به ذات باشه. چون به لحاظ منطقی این امکان وجود داره که یک شیئی نه ضرورت وجود براش ذاتی باشه نه امکان وجود براش ذاتی باشه. پس شما اگه دی هفت رو بپذیرید، نتونستید پیشا پیش تضمین بکنید که هر چیزی یا واجب الوجود به ذاته یا ممکن وجود به ذاته، با که ابن سینا میخواست این کار انجام بده و کل برهانش بر اساس دایکوتومی پیش می‌رفت که اگه موجودی هست یا واجب الوجود به ذاته یا ممکن وجود به ذاته و الی آخر. حالا برای که یک مقدار روشن‌تر بشه براتون که چی شد اینجا، چرا اینجوری شد، چرا فکر می‌کنین طبق تعریف دی هفت واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات همه فضای منطقی رو نمی‌پوشونن، من یک مثال می‌زنم. بله بفهم.
گیر از این
هم اونجا سیده باشه،
گیر از یه
سخت. بله 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 بله. و نه تنها اینجا بلکه پیشفرضش که کلن انسان همیشه داشته و در کل فلسفه اسلامی تا الان میگن هر موجودی یا واجب الوجود به ذاته یا ممکن الوجود به ذاته. خب
من میگم الان اینجا که گفته فکر نموجوده واجب الوجود به ذات و اما ممکن الوجود، اون یه اون نرچه که ممکن رو بسته به ذات که
نه به حسب ذاته، این همونه،
اون به حسب ذاته نمیتونه به کل موجود اگر
نه 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 نه، این مشخص عبارت واضحه، یعنی از قبلش هم بخونی دقیقا همیشه میشه هر موجودی اما واجب الوجود به ذاته و اما یعنی یا ممکن وجود به حسب ذاته، یعنی همون به ذاته. صدها عبارت دیگه مثل اینجوری داره.
حالا اون کل موجود از در عربی
سور عمومی دیگه آره دیگه، موجود نه دیگه، موجود که مفرده به لحاظ چیز لفظی اشکال نداره، ولی زمین بعد مفرد برگرده. نه 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 نمیتونه درست باشه،
نه
کنی این بز... ممکنه وجود به حسب ذاته، یعنی ممکنه وجود به ذات. آره
خب من میگم یه چیزی واجب الوجود به ذاته، میگه همه چیزها ممکنه وجود دارن. چرا؟ چون اون چیزی که ممکنه واجب الوجود غیر به ذات باشه باید یه چیزی دیگه باشه دیگه، از کجا من رو اون چیزی دیگه هست که این واجب الوجود غیر به ذات باشه؟ پس این انگار داره دیگه واجب الوجود به ذات به اضافه ممکن رو بیزید.
حالا بذارید در مورد بیشتر صحبت بکنیم. حالا این مثال‌ها در نظریه ناخن، این به لحاظ تفسیری که خیلی واضحه اینجا چی داره میگه، میگه هر موجودی مثل x رو در نظر بگیریم، آن x یا این گونه است که آن x واجب الوجود به ذات است یا این گونه است که آن x ممکن وجود به ذات است. این چرا این اینو نوشته؟ خب یعنی شما ناخن شما کل عبارت رو باید بخونید و من میگم شما مثل این جمله که اینجا گفته به ذات صدها مورد هست، این من یک نمونهش آوردم که اونجا نداره به حسب ذاته، میگه به ذات خیلی زیاده، اصلا قابل انکار نیستی.
خب اصلا فرض کنیم که نمیشه بود به ذات، حالا اینجا که نمیشه به حسب ذاته، خب منظورش از به ذات اون بوده که اون ذات اون شیعه داره تعیین میکنه که
ممکن باشه
واجب الوجود هست یا
آره 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 دقیقاً آره. خب آره دیگه، منم گفتم دی 5 و دی 7 دقیقاً از این در میاد. وقتی میگیم واجب الوجود به ذاته یعنی ذاتی برای x است، ذات x مقتضی این است که x در ذاتاً وجود دارد، ممکن الوجود به ذات یعنی ذات x مقتضی این است که x به امکان خاص وجود دارد.
خب اینکه مثلا ما بیایم همه چیزو دقیقاً بر اساس عبارات ببینیم چیز ما یه نگاهی
باید
به اون معنیه داشته
باشی ممکنه
اون اشتباه کرده
باشی. بله منم میخوام بگم اشتباه، حداقل در اینجا اشتباه کرده،
آره دقت نکرده.
آره 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 بعد مخصوصا که به زمان طبیعی میسن این اسکوپا قاطی میشه، ولی اون چیزی که من تعجب میکنم خب حالا ابن سینا 1000 سال پیش، ولی چرا تا این فاصله کسی تا حالا نیومده اینا رو اصلا باز بکنه و بگه چرا اینجوری شد؟ خب نگاه کنید
بله ابن سینا وقتی حالا سایر آثارش وقتی داره زبونش دقیقه،
خیلی دقیقه، یعنی به قیاس به فیلسوفای بعدش مثل مولا صدر بسیار دقیق‌تره، یعنی اصلا چیز عجیبیه ابن سینا توی نوشته‌های منطقی فلسفیش. ناکنید ابن سینا احتمالاً اینجوری فکر می‌کرده، خب اون چیزی که من آشنا ابن سینا احتمالاً اینجوری فکر می‌کرده، میگفته ناکنید شما هر ایکس رو که در نظر بگیرید به ذات بذارید کنار، این یا واجب الوجوده یا امکان خاص داره. خب و این مشخصه دیگه، این دوتا صفت ضد همان ضد لا ثالث لهما است، یعنی هر ایکس یا اینه یا اینه، هر دو با هم نمیتونه باشه. خب ابن سینا به اشتباه از این به این نقطه رسیده که اگر ایکس یکی از این دوتا حالت رو داره، اگر این حالت رو داره به ذات اینو داره، اگر این حالت رو داره به ذات اینو داره. خب خب این که مسلم درست نیست. مثلا شما هر ایکس رو در نظر بگیرید، یا قرمزه یا ناقرمزه، خب ولی از این به دست نمیاد که اگر چیز قرمزه به ذات، یعنی دقیقاً اینجوریه، از این که هر ایکسی حتما یا قرمزه یا ناقرمزه است نمیشه در آورد که ما هیچ شیئی نداریم که نه قرمزی براش ذاتی باشه نه ناقرمزی. مثلا این شی نه قرمزی براش ذاتیه نه ناقرمزی، خب یا هر مثال دیگه که اینجا میخواد بذارید. و از این که یک هر شیئی یا واجب است یا امکان خاص است، ازش در نمیاد که ما هیچ شیئی نداریم که نه وجوب براش ذاتی باشه نه امکان خاص براش ذاتی باشه. اتفاقا تو چارچوب خود فلسفه ابن سینا موجوداتی داریم که نه وجوب براش ذاتیه نه امکان خاص براش ذاتیه. مثلا امکان خاص به این تعریفی که تو دی هفت داریم، مثلا شما فرض کنید عقل اول، خب عقل اول طبق حرف ابن سینا، من فقط یک مثال میخوام بزنم، یک موجودی است که خدا خلق کرده و ضرورتا وجود داره. برای عقل اول نه ضرورت وجود ذاتیه نه امکان وجود ذاتیه. چرا ضرورت وجود برایش ذاتی نیست؟ چون که تنها برای یک موجود ضرورت وجود ذاتیه طبق ابن سینا که اون خداست. خب امکان وجود هم برایش ذاتی نیست، چون اگر قرار باشه امکان، منظور امکان خاص دیگه، اگر قرار باشه امکان خاص وجود برای عقل اول ذاتی باشه، پس عقل اول باید امکان خاص داشته باشه، با اینکه طبق ابن سینا عقل اول امکان خاص نداره، ضرورت داره. پس من میخوام اینو بگم، وقتی که شما دو تا صفت دارید و میدونید هر ایکس حتما یکی از این دو تا صفت رو داره، ازش نمیتونید استفاده بکنید که هیچ چیزی نداریم که هیچ کدوم از این دو تا صفت رو به صورت ذاتی نداشته باشه. در اینجا هم همینطوره، ممکن است موجوداتی باشن که نه ضرورت وجود درشون ذاتی باشه نه امکان خاص وجود درشون ذاتی باشه. پس واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات کل فضای منطقی رو نمی‌پوشونه. بفهم بله. خب بله
صفت
نقیض
باشه، یکیشون باشه ضروری باشه،
یکیشون باشه عدم ضروری باشه. همه دیگه اینا نقیض همه، منتها هیچ کدوم از این نقیضین ذاتی نیستن برای اون شی. قرمز و ناقرمز هم ضروریه، نقیضین هم، منتها نه قرمز ذاتی اینه نه ناقرمز ذاتی اینه. درسته؟ بس اگه چیزی علت داشته باشه علت داشتن هیچ ضروریه، اگه نداشته باشه نمیشه. طرحتون از
آپشن‌های مختلف آوردید. بله. الان ما چون به این نتیجه رسیدیم که استدلال می‌خوایم برای اینکه حالت‌های خاص رو، چون من به تفسیر علی رو دوست دارم، حالا اینکه واجب حتما بی علت ضرورتا بی علت و امکان ضرورتا با علته و دوتا آپشن دیگه ترجیحات دیگه ممکن نیستن، که باید صرفا باش استدلال جدید این کار رو بکنیم که مشکلی نداره ریزبینی شما تر میشه.
بله اگه استدلال بیاریم آره. خب در همین مثال خودمون اجازه بدید فصل شاید مربوط به جمله بعدی باشه، خب اگه مربوط نبود دوباره بفهمید. خب یک جور دیگه من همین مثال میخوام بگم، اگه کسی میخواد تعریف دی هفت رو بپذیره روش پای فشاری کنه به خاطر عبارات ابن سینا، و از این طرف از طرف دیگه هم بخواد بگه که هر شیء یا واجب الوجود به ذاته یا ممکن الوجود به ذاته، باید یک چیزی مثل این ستاره رو بپذیره، یعنی باید بپذیره که به ازای هر شیء مانند x یکی از این دو حالت برای x برقرار است که ذات، یعنی یا ذاتی است برای x که ضرورتاً x وجود دارد یا ذاتی است برای x که بالامکان x وجود دارد. خب اگر کسی بتونه برای ستاره استدلال بیاره خوبه، تونسته بگه که این دوتا مفهوم کل فضای منطقی بحث رو میپوشونند. خب منتها مهم اینه که کسی بتونه برای این استدلال بیاره، و از صرف منطق این به دست نمیاد. از صرف منطق مثل اینجا صرف اینها نقیضه هم هستن معناش نیستش که یک چیزی داریم که هیچ چیزی نداریم که نه این براش ذاتی باشه نه این براش ذاتی باشه، ممکنه چیزی باشه نه این براش ذاتی باشه نه این ذاتی باشه. خب بنابراین از صرف منطق صرف این ستاره به دست نمیاد، احتیاج به استدلال داره. خب و اینجا دو تا نکته است، ابن سینا نه استدلال آورده و بدتر از این اصلا خود آراء ابن سینا با این منافات داره، نه تنها استدلال نبوده بلکه آرایش با این منافات داره. مثلا عقل اول نه ضرورت وجود براش ذاتیه نه امکان خاص براش ذاتیه، تو سیستم ملا سر، تو سیستم ابن سینا. خب بله بله. خب و اتفاقا به نظر میسه همین ستاره که اینجا گفتیم که هر شی یا واجب الوجود یا ذاتیش براش که ضرورت وجود داشته باشه یا ذاتیش براش که امکان وجود داشته باشه، این ستاره این تز کاملا از این عبارت ابن سینا به دست میاد، ولی اولا از صرف منطق به دست میاد و ثانیا خود ابن سینا این رو قبول نداره، یعنی با حرفای دیگه‌اش منافات داره. بله خواهش می‌کنم. خب باز برگشت این تو چیز دیگه، تفسیر علی دیگه، یعنی ما الان میخواد پس چی بفهم استقلال، یعنی که وابستگی دیگه، عدم وابستگی دیگه. خب چی پس چی بفهمیم
بتونه
علت خودش من یعنی یا مثلا به خودش وابسته باشه. این ناخن حالا جلوتر خواهیم رفت که وقتی ابن سینا از وابستگی و علیت تو این بحثا صحبت میکنه مثلا ل رو میاره، این یک معنای خیلی معنای خیلی وسیع از علیت رو در نظر میگیره که هر نحو وابستگی رو شامل میشه. خب مثلا وابستگی که یک شی به علل متعارف نومولوژیکش داره، وابستگی که یک شی به علت فاعلیش داره، وابستگی که یک شی به علل اربعه ارسطویی داره، علت فاعلی غایی سوری مادی، وابستگی که یک شی به اجزایش داره. خب حتی به نظرم اگر از ابن سینا میپرسیدن که اونجایی که مثلا یک شی یک چیزی رو گراند میکنه، میگه من این وابستگی هم مد نظرم هست. یک مفهوم خیلی عامی از وابستگی مد نظرش هست، چون میخواد یک اثبات کنه یک موجودی داریم که به هیچ نحوی وابسته نیست. خب و به نظر میرسه همون مفهوم عام وابستگی نمیتونه رفلکسیو باشه و خود ابن سینا از رفلکسیو نبودن همون مفهوم تو برانش استفاده میکنه که حالا خواهیم دید. لذا اگه شما این فرض ازش بگیرید خیلی چیز براش خوب نیست. خب بنابراین من اینجا فقط بخواستم یک نکته منطقی بگم، برگردیم به این اسلاید. ما برای تحلیل ممکن وجود به ذات بهتره صرفا بگیم ممکن وجود به ذات اون چیزیست که واجب وجود به ذات نیست، اما اگه بخوام بگیم ممکن وجود به ذات اون چیزیست که براش ذاتیه که امکان وجود داشته باشه، با انواع اقسام دردسرها تو ابن سینا مواجه میشیم. خب تا اینجا ما دو تا تفسیر از نوشن واجب وجود به ذات پیدا کردیم. تفسیر اول که تفسیر علی بود میگفت که آنچه ضرورتاً استقلال وجود داره. تفسیر دوم که تفسیر ذاتی بود این بود که آنچه که به ذات ضرورت وجود داره. خب حالا شما این دو تا تفسیر نگاه کنید، این عناصر موجهه رو بکشیم بیرون، از اولی ضرورتن رو بکشیم بیرون، از دومی هم ضرورتن بکشیم بیرون، اون چی باقی میمونه؟ ما با دو تا مفهوم دیگر لاغر شده مواجه خواهیم بود. اولیش اینه که آنچه بل استقلال وجود داره، دومیش میشه آنچه به ذات وجود داره. خب پس چهار تا مفهوم ما اینجا داریم، چهار تا مفهوم مرتبط. آنچه ضرورتاً به استقلال وجود داره تفسیر علی، آنچه به ذات ضرورتاً وجود داره تفسیر ذاتی، آنچه به استقلال وجود داره که همین رو با خالی کردن مفهوم ضرورت، و آنچه به ذات وجود داره همین با ظهره با برداشتن مفهوم ضرورت. ما با چهار تا نوشن اینجا مواجه هستیم. تو کارهای ابن سینا این دوتا خیلی حضور داره، مخصوصاً دومی. تو یک سری از کارهای بعد از ابن سینا این دوتا خیلی حضور داره، عجیبه. و تو برخی از کارهای ابن سینا سومی هم حضور داره. خب و همش به همش میگن واجب الوجود به ذات، ولی اینها مفاهیم کاملا متفاوتی هستن، حداقل به لحاظ مفهومی با هم متفاوت هستن. و حالا شما میخوان واجب الوجود به ذات رو اثبات کنید، کدوم میخوان اثبات کنید؟ پس ما میتونیم چهار فرم استدلال داشته باشیم که در حد اینکه قرار این اثبات بشه یا این یا این یا این. خب پس اینم باید دقت کرد که چی رو میخوام در نهایت اثبات کنیم. ولی اون چیزی که این مسئله یه مقدار مشکلش رو تخفیف میده اینه که با داشتن یک سری فرضهایی که فکر نمی‌کنم امروز فرصت بکنم در مورد صحبت کنم، با داشتن یکی از یک سری از فرضهایی میشه نشون داد که این چهار تا مفهوم به لحاظ مصداقی رو هم میافتن. پس خیلی مسئله فعلا خیلی بد نیست. ما تا بعضی این فرضها قابل قبول هستن نیستن. فرضها هم تقریبا چیزهایی مثل اصل دلیل کافی و ایناست که حالا شاید بعداً بهش اشاره بکنم. اما اصلا ساعت چنده؟ ها اون درسته؟
ابن سینا مثالی نزده که چه اشیایی واجب الوجود غیر
ازداد. چرا دیگه؟ همه اشیا غیر از خدا.
مثلا نگفتی که مثلا فلان پیامبر واجب الوجود مثلا
نه کنی؟ یک چیزی که از الان واردش نشونیم، خب واردش نشونیم رفتیم بحث مستقیم نداره، ولی ابن سینا قائله که هر چیزی وجود داره ذاتا وجود داره، یعنی همه اشیاء عالم واجب الوجودند، یکیش به ذات، بقیهش واجب الوجود غیر به ذات، همه اشیاء عالم. ابن سینا یک جور نسسیتیسته، یعنی هر موجودی رو میگه ذاتا وجود داره. ولی
اینجوری که میگه که هر موجودی به جز خدا ممکنه وجود داشته باشه،
طبق اون تعریف خوب از ممکن وجود به ذات، که یعنی آنچه که واجب وجود به ذات نباشه، هر موجودی ممکن وجود به ذاته. منتها اگه به ذات بردارید و بگید هر موجود ممکن وجوده و ممکن هم امکان خاص باشه، نه، همه شون واجب وجوده. تو ابن سینا ها ممکن وجود بدون قید به ذات اگه منظور امکان خاص باشه مثال نداره در ابن سینا، من تأکید میکنم. ولی این تزای ابن سینا ارتباطی با استدلال که الان میخوام بررسی کنیم نداره. خب من وقتا خیلی کمه، من الان به فقط بخش اول رو صحبت کردم، سعی میکنم بخش دوم، یعنی که از اینجا به بعد من دو تا کار باید بکنم، یکی استدلال ابن سینا رو بگم چیه، بعد ببینم اشکالش چیه. خب ولی نمیدونم فرصت میکنم یا نه، لذا با اجازه دیگه وسطش سوال نمیگیرم تا بتونم به تهش برسم که بعد دیگه فرصت برای پرسش پاسخ باشه. پس نگاه کنید، ما چهار تا مفهوم اینجا جدا کردیم، ولی نکته بامزه‌ای که وجود داره اینه که اگر بخوایم اون هسته مرکزی و در حقیقت مقبول‌ترین بخش از استدلال ابن سینا رو پیدا بکنیم برای اثبات مدعا، اون بخشی خواهد بود که میخواد مفهوم سوم رو اثبات بکنه. یعنی شما اگر ایده ابن سینا، اصل استدلال ابن سینا رو اینجوری بچینید که میخواد اثبات بکنه یک چیزی وجود دارد که استقلال وجودی داره، معلول چیز دیگری نیست، شما میتونید به صورت خیلی ساده تر و سرراستری و با مفروضات کمتری استدلال ابن سینا رو بنویسید که من حالا اینو خواهم نوشت. بنابراین من فکر میکنم هسته مرکزی استدلال ابن سینا استدلالیست که میخواد وجود موجود مستقل رو اثبات کنه، و بعد از اینکه این هسته مرکزی تثبیت شد، با افزودن یک سری فرضهای اضافه، فرضهای دیگر، میشه از وجود یک چنین چیزی به وجود این موارد دیگه هم رسید. پس ما بریم سوال نفسش نفسی بلکه سریع ترفیش میناد ببخشید. مگر اینکه من یک جمله رو خیلی بد گفتم نشدید که چی دارم. بنابراین این استدلالی که ابن سینا برای اثبات موجودی که مستقل الوجوده میاره، این میشه گفت هسته مرکزی استدلال ابن سیناست و بقیه موارد رو از روی این هسته مرکزی میشه ساخت. خود ابن سینا البته این کار رو نکرده، یعنی مثلا شما عباراتش تو نجات و شفا رو در نظر بگیرید، میگه که من میخوام واجب الوجود به ذات رو اثبات بکنم و مقدماتم همونجوری میچینه، خب، و بحث رو پیچیده میکنه. من میخوام استدلال ابن سینا رو بازسازی بکنم، بگم همون ایده ابن سینا رو بچینیم برای اینکه اثبات کنیم یک موجود مستقل وجود داره. اینطوری بحث هم روانتر میشه، مفروضات کمتری داره و روشنتر میشه دید که تا کجا ابن سینا موفقه و تا کجا موفق نیست. بنابراین در ادامه من یک بازسازی از استدلال ابن سینا ارائه میدم برای اینکه ما باید بپذیریم که یک موجود مستقلی وجود داره. پس استدلال برای این هست که یک موجود مستقلی وجود داره. مقدمه اول استدلال که دیگه براش اسم نمیذاریم و بدیهی و همپذیرن اینه که خلاصه یک موجودی وجود داره. خب ابن سینا از این که یک موجودی وجود داره میخواد به این نتیجه برسه که یک موجود مستقلی وجود داره، درسته؟ دوباره تاکید میکنم استدلال ابن سینا تو کتاباش این نیستش که من میخوام برای موجود مستقل استدلال کنم، میگه من میخوام برای واجب الوجود به ذات استدلال کنم، ولی ما اینجوری بازسازی میکنیم برای اینکه روند استدلال دقیق‌تر و واضح‌تر بشه. ابن سینا از سه تا اصل استفاده میکنه در استدلالش که خیلی هر کدومش اصل خیلی محترمی هستن. اولیش اصل ترکیب پارشناسانه نامقیده، اسمی که امروزه میذارن ولی ابن سینا واقعا تو استدلالش ازش استفاده کرده. این اصل چی میگه؟ میگه که شما هر چند تا شیء رو داشته باشید، شیء ایدالی که مجموع اینهاست، یعنی یه کلیست که اینها اجزایش رو تشکیل میدن. مثلا اگه من و صندلی و این تخت رو در نظر بگیریم، یک شیء داریم که جمع این ستاس، اصطلاحا میگن جمع پارشناسانه یا میورولوژیکال سام این ستاس، جمع پارشناسانه این ستاس، و این ترکیب هم نامقیده. شما اشیا رو هر جودتون میخواد میتونید با هم جمع بزنید یک شی پدید بیارید. خب این اصل اول. مقدمه دوم اسمشو گذاشتن اصل انتقال، the transfer principle. اگر یک شیء داشته باشیم که اجزایی داره، علت اون کل علت تک تک اجزایشه، علت کل علت همه اجزایشه، که اینم خیلی واضحه. اصل سوم ناانعکاسی بودن علیت، هیچ چیزی نمیتونه علت خودش باشه، این چیزی که ابن سینا داشت استفاده میکنه اینجا. خب حالا خیلی بامزه، شما از این سه تا اصل میتونید به این نتیجه برسید که یک موجود مستقلی وجود داره. خیلی قشنگ استدلال ابن سینا در اینجا. چجوری؟ خب یک شیء یا اشیایی وجود دارد، این که فرض اولیه‌مون هست. بعد برهان خلفه، یعنی میگیم یکی از این اشیا اگر مستقل باشه که اثبات میشه مدعا، اما اگر فرض کنیم برهان خلف، اگر فرض کنیم هیچ کدوم از این اشیا مستقل نیستن، همشون وابسته هستن، به مشکل خواهیم خورد. چطور به مشکل خواهیم خورد؟ پس ما الان یک سری از اشیا داریم و فرضمون اینه هیچ کدومشون مستقل نیستن، همشون وابسته هستن. خب در قدم اول ما جمع همه این اشیا رو در نظر میگیریم، اسمش رو میذاریم تی. طبق اصل پی یک باید یک چنین موجودی باشه، چون گفتیم هر چند تا شی باشه جمعش هم بکنیم یک شیه برای خودش. بنابراین جمع همه این اشیا رو در نظر میگیریم، اسمش رو میذاریم تی. تی یکی از موجودات عالمه. خب حالا آیا تی خودش وابسته است یا مستقل؟ فرض ما، فرض خلف ما این بود که هیچ شیء مستقلی نداریم، پس تی هم باید خودش یک شیء وابسته باشه. اگر تی یک شیء وابسته است، طبق تعریف وابستگی تی باید علتی داشته باشه، اسم علتش رو میذاریم سی. خب این علت که سی هست، یا خارج از تیه یا درون تیه. خارج از تی که نمیتونه باشه، چون فرض اینه که تی جمع همه اشیاء عالمه، هیچ چیز خارجی تی وجود نداره، پس سی باید جزء تی باشه. خب سی جزء تی هست و علت همه و علت تی هست، این هم نمیتونه درست باشه، چون طبق اصل پی دو اصل انتقال، اگر شیئی علت یک مرکب باشه، علت تک تک اجزایشه. پس اگر شما فرض کردی سی علت تی هست، بعد سی علت تک تک اجزای تی باشه، تک تک اجزای یکی از اجزای تی هم خود سیه، پس بعد سی علت خودش باشه، ولی طبق اصل پیسه هیچ چیه این نمیتونه علت خودش باشه، پس به تناقض خوردیم. یعنی اصطلاح خیلی هوشمندانه است، با فرض اینکه هیچ شیء وابسته ای نداریم و اون سه تا اصل به تناقض میرسیم، پس بنابراین حتما یک شیء ناوابسته ای داریم. روشن هست استدلال داره چجور پیش میره؟ خب این استدلال خیلی قشنگ ابن سینا که با سه تا اصل نسبتاً نحیف داره به این نتیجه میرسه که ما هیچ شیء مستقلی نداریم. اشاره نشد، خودش هم میگه. نه من فقط چند تا کار کردم، الان میگم چه کار کردم. من اولا واجب وجود به ذات ها رو تعریف کردم به مستقل، بعد اون فرضهایی که به خاطر واجب وجود به ذات اضافه شده اونا رو حذف کردم، یعنی استدلال سبک سازیش کردم، فرضهای غیر لازم ازش حذف کردم. خب ولی اصلش مال ابن سیناست. و در این استدلال نها کنید، همینطور که باشه من فالشون رو فهمش کنم، آقای ابرانزل گفتم از محالیتی دور تسلسل استفاده نشده، بلکه ابن سینا میگه محالیتی دور تسلسل رو تازه با استفاده از این استدلال میتونیم اثبات بکنیم، استفاده نکنیم، اون از نتایج این استدلال محالیت دور و تسلسل. در این استدلال از این قاعده خیلی معروف که هر ممکن الوجود به ذاتی احتیاج به علت داره استفاده نشده. خود ابن سینا استفاده کرده ها، منتها چون داشته از مفهوم ممکن الوجود به ذات استفاده میکرده از این اصل استفاده کرده، ما چون اون مفهوم گذاشتیم کنار نیاز به این اصل اصلا پیدا نکرده. یکی از مواد ساده سازی کردن این استدلال بود. بعد یک قاعده دیگه دارن که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی اگر یک شیئی بخواد وجود پیدا کنه حتما باید ذرات وجود هم پیدا بکنه، همین که ملا صدا میگه همه اشیاء ذری الوجود هم. خب از این فرض هم استفاده نکردیم، و اون که بعضی جا خود ملا صدا از این فرض استفاده میکرده، ببخشید ابن سینا استفاده میکرده، بنابراین از قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد هم استفاده نشده. و از این تز هم که اگر از این تز ترکیب که بهش میگن کامپوزیشن پرینسیپل، از این که شما صفات جزء رو به صفات کل تسری بدید، از این هم استفاده نشده. تو برخی از برهان‌ها اثبات واجب که تو قبل مطرح شده اینجوری استفاده میکنن، میگن اگه تک تک مخلوقه پس کل هم مخلوقه، از این فرض هم استفاده نشده اصلا. پس اصلا هیچ کدوم از این فرض ها استفاده نشده، فقط با سه تا فرض، با سه تا فرض به این نتیجه میرسیم که موجود مستقل وجود داره. خب حالا از در ادامه ما تا اینجا نشون دادیم که موجود مستقل وجود داره، چرا واجب الوجود به ذات وجود داره، یعنی اون مفاهیم دیگر چجوری به اونها میرسیم، اینا بحث دیگه ای داره که من ازش میگذرم. ابن سینا اینجا یک قواعد رو مطرح میکنه که خیلی شبیه اصل دلیل کافی است که بعدها لایبنیتس مطرح کرده، و الان شما تو لیترچر رو ببینید کم کم متوجه شدن و کردیت اصل دلیل کافی رو دیگه دارن به ابن سینا برمیگردونن، یعنی دارن ابن سینا از اون ایده ها استفاده کرده تا اینکه از وجود مستقل برسه به واجب الوجود به ذات و تفاصیل دیگر، که من این بخش رو میگذارم چون واقعا فرصت ندارم. و در مورد اینکه به بخش نهایی صحبتم که حالا این استدلال ابن سینا پذیرفتنی هست یا نه، که من اینجا سعی دارم که دو تا اشکال به نظرم مهم بفهمید. نکنی نیورولوژیکال سام غیر از سته، نه اون اصلا چیز دیگری، ست مثلا سه تا شی یک مجموعه میسازن، این سر جای خودش، سه تا شی یک کامپوزیشن میسازن، یک سام میسازن، یعنی شیی که ماها اجزایش هستیم نه اعضایش، و من اصلا اون رفتی به مجموعه ها ندارم، پارتشیم نه ممبر. خب اما من میخوام توی چند دقیقه تون اون مشکلاتی که استدلال ابن سینا داره رو بگم، و به نظرم جالبه اینم من ندیدم توی لیترچر به این سبک مطرح کرده باشم. یک اشکالی که شاید بعضی بگیرن، کسی بگه که من اون اصل پی یک رو، اصل ترکیب نامقید، اصلا قبول ندارم. یک بحث کانتروورشیالی هست توی متافیزیک تحلیلی، خیلی قبول دارن خیلی قبول ندارن. تو سنت اسلامی هم مثلا برخی‌ها که به ابن سینا اشکال کردن گویا دارن به این اشکال میگیرن، عبارتای از ملا صدرا وجود داره که اینجوری به ابن سینا اشکال میگیره، میگه که تو اصلا فرض کردی، میگه که همه امور عالم رو در نظر بگیرید و فرض کنید یه کل، این کل یک امر اعتباریه، بنابراین این که بگی حالا این وابسته است و علتش چی است و اینا اصلا دیگه موضوعیت پیدا نمیکنه. اینجا ملا صدرا داره این پی یک رو رد میکنه، میگه من قبول ندارم شما اینا رو با هم جمع کردی شیئی پدید بیاد. حالا من نمیخوام از این باب وارد بشم، میگم اصلا شما پی یک رو بپذیرید، لا اشکال پی ایت رو میپذیریم و for the sake of argument بحث رو ادامه میدیم. اما اشکال اولی که میخوام مطرح بکنم اینه، اینجا من یک نکته مقدماتی ابتدا بگم. نکنیم اسم این استدلال هم بازشان استدلال A دیگه، برای اویسینا مثلا استدلال A که میخواد یک موجود مستقل رو ثابت کنه، چی رو میخواد ثابت کنه؟ این مقدمه یه اشکال هست. مقدمه اشکال اینه که وقتی که ابن سینا میخواد موجود مستقل رو اثبات کنه، میخواد موجودی رو اثبات بکنه که از هر حیثی مستقله، هیچ نحوه وابستگی به چیزهای دیگر نداره. خب بنابراین مفهوم وابستگی، دیپندنس، چه ابن سینا بهش میگه، بعضی‌ها میگه توقف، تأخر، این مفهومی که ابن سینا باش کار میکنه وابستگی به مطلق ترین معنای کلمه است. هر نحوه وابستگی زیر این مفهوم قرار میگیره. همینطور که عرض کردم وابستگی اشیا به علل مادی متعارف، چون که تو علم مطرح میشه، وابستگی اشیا مثلا به علت مفارقی که ایجاد کرده اینو، اینم وابستگی است. وابستگی کل به اجزاش، اینم وابستگی است که خود ابن سینا تصریح میکنه که کل متأخر است از اجزا. اگر تو متافیزیک جدید شما به گراندینگ آشنا باشید، وابستگی اون چیزی که گراند شده به اون چیزی گراندش میکنه، این هم یک نحوه وابستگیه. بنابراین ما اینجا با یک مفهوم خیلی عام از وابستگی کار میکنیم و با یک مفهوم خیلی عام از علیت که همه اینها رو یک نحوه علیت در نظر میگیریم. و ابن سینا تهش میخواد بگه حالا با این مفهوم عام که روی میز هست، میخوام من برای شما اثبات کنم که چیزی هست که به همین مفهوم عام ناوابسته است، هیچ نحوه وابستگی ندارد، یا به عبارت دیگر چیزی هست که به هیچ معنا از معانی علیت معلول چیزی دیگری نیست. این چیز مطلقه، مستقل مطلقه. خب ابن سینا میخواد این کار رو انجام بده و دقیقا به خاطر همینه که یک جایی از بحثاش میگه که بعد از اینکه من اثبات کردم واجب الوجود به ذات وابسته نیست، علتی ندارد، مستقیما به این نتیجه میرسه که جزء هم نداره، چون فرض کرده که اگر جزء داشته باشه، چون کل وابسته به اجزای، پس وابستگی داره. بنابراین از اینکه علتی نداره به این نتیجه جزء ندارد. اینجا دقیقا مشخص میشه که داره مفهوم علیت و مفهوم خیلی عام در نظر میگیره و ما اینم به صورت شهودی میپذیریم که همیشه کل وابسته به اجزاست، به همون معنی عام وابستگی. بنابراین اگر یک شیء مرکب باشه و اجزایی داشته باشه، اون شیء باید از زمره اشیاء وابسته محسوب بشه، چون نحوه وابستگی به اشیاء دیگر داره، به اجزاش در حقیقت وابسته است. پس ما اینو داشته باشیم با توجه به کلیت فضای ابن سینا و هدفی که میخواد بهش برسه، هر شیء مرکبی وابسته و معلول است به معنای عام کلمه. خب اما اشکال اولی که میخوام به ابن سینا بگیرم اینه، نگاه کنید بله خب نگاه کنید، پس وجود مستقل اگه ثابت شد، من این بخشو گذشتم دیگه، یک بخشی که من خیلی مفصل تو مقاله بحث کرده بودم از موجود مستقل تا وجود به ذات، ابن سینا با یک سری فرضهای دیگری که دیگه من اصلا ازش یاد نکردم که شبیه اصل دلیل کافی هستن، میتونه این کار انجام بده. واقعا منطقه ابن سینا خودش ناخه، من برای این مسیر یک مقدار از منطق ذات و یک سری فرضهای جدیدم استفاده کردم که قشنگ منطقی بشه این مسیر، ولی حالا دیگه از این بگذاریم. چی؟ اون خب بعد از اینکه واجب الوجود به ذات اثبات شد، تو مراحل بعد وحدتش هم میخواد اثبات بکنه، اون باز اون بحث دیگریه و بقیه صفاتش و علم و قدرت اینا میخواد اثبات کنه، اینا همه بحث دیگری هستن. خب من فقط میخواستم بگم هسته مرکزیش اثبات یک وجود مستقله و میخوام به همین هسته مرکزی اشکال بگیرم. بحث بقیه هم که سر جای خودش هست دیگه، بحثایی که در ادامه بعد داشته باشیم. خب ناخونید ابن سینا از P1 P2 و P3 به این نتیجه رسید که ما حتما باید موجود مستقل داشته باشیم. دوباره اصطلاح خیلی سریع تکرار کنم، یک شیئی داریم، جمعشو در نظر میگیریم، طبق P1 یک شیئی داریم. خب اگر فرض کنیم که همشون وابسته هستن، دوچار تناقض خواهیم شد. چرا؟ جمعشو در نظر میگیریم، طبق P1 یک موجودی است، اسمشو میذاریم T، چون فرض کردیم که همه اشیاء وابسته هستن، T هم وابسته است، علتی داره، اسم علتش میذاریم C. سی نمیتونه خارج این شی باشه، داخلش هم نمیتونه، بله چون وابسته است، اصلا وابسته این علتی داره، چیز کانسپچواله، پس علتی داره مثل سی که نمیتونه خارج از تی باشه، چون تی مجموعه همه اشیاست، پس سی باید داخل تی باشه. ولی این هم مشکل پیدا میکنه، چون طبق اصل P2 اگر سی علت تی هست، سی باید علت همه اجزای تی باشه، خود سی هم یکی از اجزای تیه، پس سی باید علت خودش باشه و طبق P3 این نمیشه. این اصطلاح ابن سینا. خب من میگم که نگاه کنید، P1 تا P3 نمیتونن با هم صادق باشند، P1 تا P3 نمیتونن با هم صادق باشند. چرا؟ فرض کنید P1 تا P3 با هم صادقند، خب نتیجه چه خواهد شد؟ همینطور که ابن سینا خیلی قشنگ استدلال کرده، به این نتیجه میرسیم که حتما یک شیء مستقلی تو عالم داریم، اسم اون شیء مستقل رو میذاریم G. خب حالا من ادامه میدم، میگم خب ابن سینا تا اینجا اومدی، ولی همون مسیر تو رو من میخوام دوباره ادامه میدم. شما دوباره مجموع همه اشیاء عالم رو که یکیش هم جی هست در نظر بگیرید، اسمشو میزنیم تی استار. طبق پی یک باید تی استار وجود داشته باشه. قدم بعد، تی استار آیا وابسته است یا مستقل؟ چون مرکبه وابسته است. تو اصلاح دقیقه صحبت کردیم ابن سینا مفهوم وابستگیش جوریه که هر مرکبی باید وابسته باشه. پس تی استار چون مرکبه وابسته است. اگر تی استار وابسته است، علتی لازم دارد. اسم علتش رو میذاریم سی استار. خب حالا کانم دیگه اینجا نمیگم سی استار بیرون داخله، میگم سی استار اگر علت تی استار باشه، باید علت همه اجزای تی استار باشه. یکی از اجزای تی استار هم خود جیه، پس سی استار علت جیه، ولی من فرض کرده بودم جی علتی نداره، پس به تناقض خوردیم. پس پی یک تا پی سه اصلا نمیتونه با هم درست باشه. درسته پی یک تا پی سه اگر درست باشه ما رو میرسونه به اینکه شی مستقل وجود داره، ولی با همین دستمون ادامه بدیم دوباره به تناقض میرسیم. پس پی یک تا پی سه نمیتونن با هم درست باشن. دست سلام. ابن سینا میخواست استدلال بیاره بر اساس پی یک تا پی سه، ولی پی یک تا پی سه نمیتونن با هم درست باشن.
چرا چی علت تی استار نیست؟
اصلا کار ندارم، شاید جی علت تی استار باشه، منتها علت یک کل علت تک تک اجزایشه. بله، و علت خودش هم باید باشه، چون خودش هم یکی از اجزای تیه تی استاره.
چرا علت خودش لازم
باشه؟ بخاطر اینکه اصل ترانسفر میگه علت یک مرکب علت تک تک اجزایشه.
علت یک مرکب علت تک تک اجزایشه.
جی هم یکی از اجزای تی استاره.
یکم ریوایز کرد، یکی از اجزایشه.
خب پس خب خوبه، پس خوبه. نگاه کنید تا اینجا، پس قبول که پی یک تا پی سه به این فرم فعلی با هم نمیتونن درست باشن. شما میگین یک جایشو باید ریوایز بکنیم. خب جاهای مختلفش میشه ریوایز کرد، ولی نکته که مهمه هست اینجا اینه، شما باید جوری ریوایز بکنید که استدلال A رو خراب نکنه، ولی این اشکال رو خراب بکنه و ریویژنتون ادهاک نباشه. خب آره، حالا ببینید میشه یا نمیشه. خب این چیزیست که من نمیخوام بگم میشه یا نمیشه، ولی در هر حال فعلا ما ناچاریم یک ریویژن اینجا رخ بده. خب حالا تو اشکال بعدی من یکم اشکال دوم با اشکال اول مرتبطه. تو اشکال بعدی من میخوام بگم اشکال کجاست، یعنی اگه پی یک تا پی سه نمیتونن با هم درست باشن، کجا رو باید دست بزنیم تا اینها با هم سازگار بشن، و در حقیقت پی دو رو باید دست بزنیم. حالا اینو من چیز میکنم، به تفصیل بحث میکنم اگه فرصت باشه. و پی دو رو اگر دست بزنیم به اون سبکی که ناچار هستیم، دیگه استدلال به نفع استدلال اولیه ابن سینا یعنی استدلال A هم کار نخواهد کرد. این چیزیست که میخوام من بعدا خواهش میکنم. بله هیچ مرکبی مستقل نیست. آره
اون فرضتون الان با پی یک ناسازگاره، چون اینکه دو تاشو با هم در نظر بگیرید، چون جی الان شما اولین قدمتون این بوده که ما به وسیله چی و یک چیزای دیگه میتونید تی استاری شکل بدید.
بله
جی
میتونه جزء باشه، جی که میتونه جزء نه کنید، جی نمیتونه جزء داشته باشه، ولی خودش میتونه جزء دیگری باشه. نه کل به اینها وابسته است، ولی اجزا به هم دیگه که لزوم نداره وابسته باشن. مثلا من و شما با هم یک کل تشکیل میدیم، نه من به شما وابستم، نه شما به من وابستید، و نه شما به کل وابستید، نه من به کل وابستم، ولی کل به ما دوتا وابسته است. بله بفهم. سوال اینه تی استار وجود داره یا نه؟ تی استار مستقل یا وابسته است؟ پس علتی داره، علتش هر چی باشه علت همه اجزایش هم هست از جمله جی. خیلی خود جی باشه، جی علت تی استاره، پس جی علت همه اجزای تی استاره، یکی از اجزای تی استار خود جیه، پس جی علت خودشه. اینم نمیشه. پس یکی همین که آقای ابرانزه گفتن، یک جاهایشو باید عوض بکنیم، ولی مهم اینه که عوض کردن ما ادهاک نباشه و جوری باشه که بتونیم استقلال A رو دوباره بسازیم بدون اینکه این اشکال پدید بیاد. این کار واقعا مشکلیه. خب حالا من توی وقت تموم شد دیگه، اگر من میتونم صحبت رو تموم کنم بریم پرسش و پاسخ، چون واقعا 10 دقیقه دیگه به اتمام جلسه نیست، ولی میتونم هم مثلا یک از آقای دکتر آزادگان و حضور اجازه بگیرم که یک مقدار جلسه طولانی تر باشه. من برای پرسش و پاسخ هستم، منتها تصمیم گیری با خود دوستان هست. اگر خسته شدید همینجا من تمامش میکنم. بسیار خوب، بسیار خیلی خوب. پس چقدر میتونیم تا می اضافه بگیریم؟ نه، اشکال دوم رو میخوام بگم. این اشکال اول بود، اشکال دوم که خیلی اساسی تری داره. کافی
شبه
وارد کردی. و بعد نه نه، من فقط میخوام بپرسم که دقیقا چقدر وقت داریم؟ اگر ولی من دوست دارم که من این قسمت رو خیلی سریع بگم خب، و عذرخواهی هم میکنم، ولی اگرم دوستانی که تخصص دارن این کار رو انجام بدم، دوستانی که تمایل دارن که من تا مثلا تا 1:45 ادامه بدم، یعنی 1:45 جلسه تموم بشه من 1:45 ادامه میدم بعد پوز پاسخ، دوستانی که با این موافق هستن دستشون بلند کنم من ببینم مثلا کسی حوصله داره. خب اونا که مخالفن خیلی خوب ناخونید. من در اشکال اول صرفا میخواستم پی یک بگم که پی یک تا پی سه با هم نمیتونه درست باشه.
من یه سوال خواهم کنم، این استقلال چرا نمیتونه ریفلکسیو باشه؟ من نمیتونم علت علیت رو
میتونم ناخونید. شما میگین که آقا استقلال یعنی استقلال یعنی چی؟ یعنی بشی چی وابستگی نداشته باشه. خب
به ذاته به قول هر اون جوری باشه، از ذاتش درمت رو جمعه استقلاله،
یعنی خب از ذاتش درمت دو جور میشه فهمه دیگه، نه کن از ذاتش درمت میشه ذاتی هم فهمیده، یعنی اسنشال براش باشه که مستقله. مستقله یعنی به چیز دیگری وابسته نیست، نه که به خودش وابسته است. اینطوری هم میشه فهمید. اما اگه شما میخوام بگین که نه به خودش وابسته هست، یعنی یک نحوه خودش یک نحوه علیتی نسبت به خودش داره. خب این شاید کسی بگه محال نیست، ابن سینا اینجوری فکر نمی کنه. خب اصلا ابن سینا این رو میپذیره، میذاره رو میز، علت معنی عام کلمه میگیره. خب و اصلا اگه اینو نپذیره استدلال اولیش کار نمی کنه، همون استدلالی که استدلال A که میخواست بگه اگه فرض کنیم شیء مستقلی نداریم تناقض پیش میاد، داره از پیسه استفاده میکنه. شهودیه دیگه، مثلا فرض کن چند تا مرکب هست، به چند تا شیء هست که یک شیء رو ساختن میشه مرکب، این شیء ما اگر این علتی داشته باشه، یعنی باید یک چیزی باشه که این مرکب رو پدید آورده. اگر چیزی بخواد مرکب رو پدید بیاره، بعد اجزایش رو اول پدید بیاره تا بعد مرکب پدید بیاد. اصلا راه تولید یک مرکب تولید اجزایشه.
اجزای یک مرکب علتی متفاوتی نمیتونه داشته باشن که در نهایت علت کلش یک چیز جداگونه
نه دیگه. اگر طریق علیت یک شی برای مرکب، علیت از طریق اجزایشه. نمیگم حتما ها، اولا شهودی سن ابن سینا داره استفاده میکنه. اگه شما نمیخواین اینو بپذیرین، خب اصلا استدلال میپاشه، از هم استدلال اولیه میپاشه از هم. بعد
الان فرض کنید که من یک شیء در نظر میگیرم و این خودش کلیه،
جز نداره دیگه، جز داره یا نداره، یا بسیطه یا بسیط نیست دیگه. اگه جز نداره که هیچ. اینجا علت برای علت یک مرکب بگیم، علت یک مرکب، علت اجزاش، نه علت یک مرکب، علت اجزاش.
خب این خودش نفی میکنه استقلال رو به تنهایی، چون که میگیم داریم
مرکب
علت اجزا علت داره.
آره خب خلاصی ما همین پیده غلطه. خب پس استقلال ابن سینا چی شد؟ پس ای رو هم یعنی منم میگم که یکیش غلطه دیگه، ولی اگه یکیش غلط شد اصطلاح اولی هم از کار میفته، مگر اینکه شما یک کار دیگه بکنید. خب حالا یکم بریم جلوتر. من خیلی دیگه، من 10 دقیقه صحبت میکنم بعدش نکنید، واقعا این تکه ها خیلی عجز چیز داره، جزئیات داره و یک مقدار شلوغ پلوغه، ولی من سعی میکنم ایده اصلی رو بگم. من میخوام بگم که همین پیدو، همین اصل انتقال، اینو باید به شکل دیگری فهمید و به شکل دیگری بفهمید، استدلال اولیه ابن سینا خراب میشه. نکنید یک مفهوم دیگه، پس نکنید علیت در اینجا معنی عام علیته، هر نحن وابستگی علیت هست. یک مفهوم دیگه ای داریم، یک تقسیم بندی داریم، میگم علت تامه و علت ناقصه. علت تامه یک شی یعنی مجموعه آن اشیایی که با هم اون شی رو پدید میارن و هر کدومشون هم دخیلن در پیدایش اون شی. خب علت ناقصه هم هر کدوم بخشی از اون در حقیقت علت تامه میشه علت ناقصه. و از اینجا به بعد من هر وقت میگم علت، منظورم همون علت تامه هست، برای که بحث روشن‌تر پیش بره. اما ادعای اصلی که من اینجا میکنم این هست که رابطه علیت تامه همیشه یک رابطه یک به یک نیست. بعض وقتها یک رابطه دو به یکه، بعض وقتها رابطه سه به یکه و در حالت کلی یک رابطه ان به یکه. خب برای این که من توضیح بدم اینجا چی داره رخ میده، من با اجازهتون از این تخته استفاده کنم. شما فرض کنید یک شی داریم مثل A، یک شی داریم مثل B، طبق P1 اینها رو با هم جمع میزنیم، یک شی مرکب که دو جزء داره A به اضافه B پدید میاد. خب علت ناقصه A به اضافه B یکیش A واضحه، این قرار کل به اجزا وابسته باشه، پس یکی از علل ناقصه این A، یکی از علل ناقصش Bه. سوال، علت تامه A به اضافه B چیه؟ آیا میتونیم بگیم A علت تامشه؟ نه، A کفایت نمیکنه برای پیدایش A به اضافه B. آیا میتونیم بگیم B علت تامشه؟ نه. آیا میتونیم بگیم پس این علت تامه نیست، این علت تامه نیست؟ آیا میتونیم بگیم A به اضافه B، یعنی جمع این دوتا، علت تامه هست برای A به اضافه B؟ نه، چون هیچ چیزی نمیتونه علت خودش باشه. خب پس علت تامه A به اضافه B چیه؟
مجموعه
که امر ابسترکته، که اون که نمیتونه علیت داشته باشه، که علت تامه، چون هر شیء معلولی علت تامه دارد، به این معنا که یک سری اشیایی هستن که با هم کفایت میکنن برای پیدایش اون شیء. خب نه، نمیگم مجموعه یک شیئه، مجموعه یک شیئه، من میگم چند شیء که با هم کفایت میکنن برای پیدایش اون. تنها راهی که اینجا وجود داره اینه که نکنید ما کل پیشفرضمون، پیشفرض ابن سینا، پیشفرض کسی که تا حالا کلا تو این بحث وارد شدن، این بوده که فکر کردن علیت تامه یک رابطه یک به یکه، یعنی اگر این علت تامه داره یک شیئی هست که در رابطه علیت تامه با این قرار داره. بعد اینجا گیر کردیم، اینجا چه شیئی رو بذاریم؟ نمیشه A رو گذاشت، نمیشه B رو گذاشت، نه A بس B رو میشه گذاشت، نمیشه مجموعه رو گذاشت. مجموعه خودش معلول اون اشیاءه، خب یعنی به لازم وجودی به اونها وابسته است. ولی شاید کسی بگه اصلا این تصویر غلطه، علیت تامه یک رابطه یک به یک در اینجا نیست، یک رابطه دو به یکه، یک رابطه سه موضعی علیت تامه. A به همراه B دوتایشون علیتی تامه دارن برای A به اضافه B، و وقتی شما از علیت تامه صحبت میکنین، یک علیت تامه یک رابطه دو موضعی نیست در اینجا، که یک موضعش که معلوله، بعد گیر کردیم موضع علتش رو چی بذاریم. یک رابطه سه موضعیه، یکیش Aه، یکیش با B پر میشه، این دوتا با هم علت میشن برای A به اضافه B. و این نکته خیلی مهمیه که شما اگر پذیرفتید اشیاء مرکب داریم، که طبق پی یک میخوام بپذیریم، و اگر پذیرفتید اشیاء مرکب وابسته به اجزا هستن، که طبق باز نفوذاتمون میخوام اینو بپذیریم، ناچار هستیم رابطه علیت رو یک رابطه یک به یک فرض نکنیم. همیشه گاهی دو به یکه، گاهی سه به یکه، چهار به یکه، الی آخر. و بذارید یک مثال دیگه بزنم. فرض کنید A علت B هست، C علت D هست. اینجا A به اضافه B علتش چیه؟ ما میتونیم بگیم که ببخشیم B به اضافه D، ما میتونیم بگیم که یک رابطه بین B و D و B به اضافه D برقراره، یک رابطه دو به یک علیت، و از طرفی چون این خودش علتش A هست، اینم علتش C هست، میتونیم بگیم A و C هم، چون علیت متعدیه دیگه، A و C هم یک رابطه دو به یک به B به D دارند. پس ما در خیلی از موارد ناچاریم بگیم که رابطه علیت یک رابطه دو به یکه. در اینجا ما دو تا رابطه علیت دو به یک داریم، بی و دی با هم این شعر رو پدید آوردن، ای و سی هم با هم این شعر رو پدید آوردن، البته به واسطه این حلقه که اینجا هست. آره بگیم علت این چیه؟ ای و سی و ای و بی، اینا دو تا شعر. خب ها ای و بی، خب این که علت برای این نمیتونه باشه که، چون قسمت دیش باقی میمونه. نه خب من که اینجا پیچیده کردم، سوال اصلیم اینه. خب علت، آره اصلا علت بی به اضافه دی چیه اینجا؟ کدوم دو تا؟ خب یکی کردیم اینجا، درست. حالا علتش چیه؟ اصلا اینو من پاک کنم، این پیچیده کرد. خب اصلا اینجا علت A به اضافه B چیه؟ درسته. یعنی A به اضافه B یا آره دیگه، A به اضافه B یا چیزای دیگه هم بهش اضافه کنیم، ولی A و B که نمیتونه علت خودش باشه که. کدوم A به اضافه B میتونه که باشن، ولی این معلول ماست اینجا، نمیتونه علت باشه خودش که، درسته؟ اگه شما قبول دارین این وجود داره، اگه اصلا وجود نداره که هیچ، ولی اگه قبول دارین وجود داره و معلوله، علت تامش چیه؟ این همینه دیگه، یعنی این اصل، یعنی از همه اول ابن سینا اینو پذیرفته، اگه اینو نپذیره همش خراب میشه. نگاه کنید، ما میگیم A و B با هم A به اضافه B رو پدید آوردن. خب
A و B با هم
دقیقاً فرقش اینه، این واو به معنای سامیشن نیست، به این معنی نیست که A به اضافه B A به اضافه B رو پدید آورده، این که نمیشه که، بلکه به این معناست که وقتی میگیم پدید آورده، یعنی یک رابطه علیت وجود داره. خب رابطه علیت میگیم یک چیز علت چیز دیگریست، ولی لزومی نداره رابطه علیت دو موضعی باشه، بلکه شاید سه موضعی باشه، یک موضعش A، یک موضعش بیه، و این موضعش هم A به اضافه بیه، این دوتا با هم اینو پدید آوردن، نه که A به اضافه B اینو پدید بیان، این که نمیشه که. خب و نکته دیگه، من دیگه خیلی باید سریع پیش برم، نکته دیگه اینه که هیچ تضمینی وجود نداره که، بنابراین نکنید حالت کلی علیت تامه یک N to one relationه، نه to one to one relation. N هم میتونه هر عددی باشه، میتونه یک باشه، دو باشه، سه باشه، حتی بی نهایت باشه. حالت کلی علیت تامه پس اینه، و ما میتونیم بگیم که x1 x2 با هم علت y شدن، و از این فرم استفاده کنیم، x1 x2 اینا با هم علت y شدن، نه که نیورولوژیکال سام اینها علت y شده، نه، اینا توی رابطه مثل 2 به 1 یا 3 به 1 نسبت به y قرار گرفتن. خب اگر تعداد اینها یکی باشه، یعنی فقط یک x یک باشه که علت y شده، ما میتونیم بگیم x علت y شده، و اینجا میتونیم بگیم x علت سینگولار y هست، یعنی علت منفردشه. خب حالا نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که لزومی نداره که هر شیء منفرد، ببخشید، لزوم نداره هر شیء وابسته یک علت منفرد داشته باشه. ما میتونیم حداقل امکانش وجود داره که اشیایی داشته باشیم که وابسته هستن ولی هیچ علت منفردی نداشته باشن، یعنی شیئی وابسته مثل x وجود داشته باشه که هیچ ایگرگی در رابطه علیت یک به یک با x وجود نداشته باشه. تنها رابطه علیتی که با x قرار داره مثلا 2 به 1 باشه یا 3 به 1 باشه، این امکانش وجود داره. من فقط اینجا من 3 تا مثال زدم، اینجا من فقط یکیشو در نظر میگیرم. شما فرض کنید که 2 تا شیء دارین تو عالم که اینها مستقلن، 2 تا شیء بسیط مستقل مثل 2 تا خدا. خب حالا فعلا که توحید رو اثبات نکردیم، لذا میتونیم فرض بکنیم که 2 تا شیء مستقل بسیط داریم مثل G1 و G2، و جمع اینها هم طبق P1 یک شیئه، این وابسته است. خب یک رابطه علیتی که اینجا داریم رابطه علیت 2 به 1، یعنی G1 و G2 علت شدن برای G1 به اضافه G2 که رابطه علیت ما 2 به 1، رابطه 3 طرفه است در حقیقت. خب آیا برای G1 به اضافه G2 میشه یک رابطه علیت 1 به 1 در نظر گرفت؟ نه، هیچ رابطه، چون که G1 اصلا خودش مستقل علتی نداره، G2 هم مستقل علتی نداره، تنها رابطه علیتی که اینجا میشه فرض کرد رابطه علیتی 2 به 1. بنابراین حداقل در این مرحله، من بحث تموم شد خیلی اصلا، حداقل در این مرحله از بحث هیچ تضمینی وجود نداره که همه اشیاء وابسته یک علت منفرد داشته باشن، یعنی یک رابطه علیتی 1 به 1 نسبت بهشون وجود داشته باشه، هیچ تضمینی برای این امر وجود نداره. خب حالا که تضمینی برای این امر وجود نداره، شاید شما بگین همه اینا چه ربطی به اصل بحث ما داره؟ خب آره، به همون میخوام برسیم، میخوام به همون برسیم. نگاه کنید، استدلال ما 3 تا مقدمه داشت. خب از این 3 تا مقدمه 2 تا مقدمه چیزهای در مورد علیت به ما میگفتن. P2 میگفت که اصل انتقال علت مرکب علت همه اجزای آن است. P3 میگفت که هیچ چیزی نمیتونه علت خودش باشه. خب اونطور وقتی ابن سینا اینا رو میگفت و ما برای شما گفتیم، همش ذهنمون تو علیت 1 به 1 بود، ولی حالا فهمیدیم علیت میتونه 2 به 1 باشه، 3 به 1 بشه، 4 به 1 بشه. پس اگر دو نحو علیت داریم، علیت منفرد و علیت غیر منفرد، بعد بپرسیم آقا P2 در مورد کدومشونه؟ خب لذا میشه از هر کدوم 2 تا ورژن نوشت، یکی برای علیت منفرد، یکی برای علیت غیر منفرد. شما P2 رو میتونید برای علیت منفرد بنویسید، اصل انتقال برای علیت منفرد. اگر x علت منفرد برای شیء مرکب y باشد، آنگاه x علت منفرد برای همه اجزا آن است. برای غیر منفرد هم میتونید بنویسید، اصل انتقال برای علیت غیر منفرد. اگر اینها با هم x2 الی آخر با هم علت برای شیء مرکب y باشد، آنگاه دوباره با هم علت برای تک تک اجزای y هم خواهند بود. خب و برای پیسه هم همینطور میشه، منفرد میشه و غیر منفرد. حالا من چون دیگه وقتم تموم شده میخوام اینو بگم، از میان این دوتا ورژنی که از اصل P2 در آوردیم، فقط ورژن P2 ستاره قابل قبوله، و ورژن P2 دو ستاره یعنی اصل انتقال برای علیت غیر منفرد دوچار مثالای نقض خیلی واضحیه، و وقتی شما این رو نداشته باشید استدلال A کار نمیکنه. استدلال A با اصل انتقال برای علیت منفرد به تنهایی کار نمیکنه. استدلال A نیازمنده اصل انتقال برای علیت غیر منفرده، و این هم دوچار مثال نقضه که اینجا بحثای خیلی مفصلی من در ادامه کردم که دیگه ازش میگذرم. ببخشید من خیلی حرف زدم، خسته میکردم، عذرخواهی میکنم بابت اینکه خیلی از قسمت ها شاید مبهم بود و اینکه طول دادم. حالا هستم خدمت. بفهم
یک کلیچ یک
برای جیدو
فرض
کنید
که
علتهاش
اجزای خودش
که
جیدو برمید.
بله بخشید، بله بخشم. نه نیازی ندارم. بله بله خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم بله بفهم این مثال
بله بله یک کل جیگیت و جیدو در نظر میگیریم که علتهاش اجزای خودش که جیگیت و جیدو هم هستم
درسته؟
دو این به هیچ جای ختم نمیشه
چی به جای ختم میشه؟
همچین رابطه این که کل رو علتش رو اجزای
چش اتفاقا خیلی شهودیه ما فکر میکنیم کل به لحاظ وجودی متأخر است از اجزا وابسته است به اجزا اجزا هستن که کل رو میسازن پس یک رابطه علیت اینجا رخ داده و اون رابطه علیت رو چجوری بگیم بگیم جی یک علت تامه اینه که نیست این که جی یک به تنهایی که ایجاد نکرده جی دو علت تامه است که نیست بگیم جی یک به اضافه جی دو علت تامه است که این میشه علیت برش خودش پس بعد بگیم جی یک و جی دو با هم علیت دارن برای این یعنی یک رابطه علیت دو به یک داره یعنی این علته اصلا مجموعه ها امور ابسترکت هستن یعنی خود اون شهودی که داریم این هستش که کل وابسته به اجزاه خب یعنی وابسته به جی یک و جی دوه این مجموعه هم وابسته به جی یک و جی دوه یعنی انگار جی یک و جی دو علت مشترک هم برای اینه هم برای اینه این که نمیتونه علت برای این باشه ما اون شهود اولی همون منافات داره بفهم
همچنان مقدمه که گفتیم میفهمم که این همان یکی از اولین مقالاتیه که
خود آقای دکتر آزادگان تو بحث علم خدا به جزئیات و اینها با این مسیر پیش رفتن ولی در باب برهان خاص مسیحا آره یعنی بقیه کسا مثلا نوشتن حالا از هموطنان ما هم نوشتن ولی از جنبه تحلیلی پیش نبردن بحث رو بیشتر دوباره تقریر همون حرف ابن سینا رو کردن خب و اما نکته دومی گفتن آره اونم یه پروژه خیلی خوبه و مهمیه یعنی
می‌خواستم این رو فرمالایز کنم به منطق مرتبه اول که اصلا در نمیاد.
آره اونا سور روی موجود رو معدومات می‌بندن. روی محالات سور می‌بندن. حالا اونو بعد چه جوری فهمید؟ اون خودش دردسر زیاد داره ولی فکر نمی‌کنم در نهایت هر چی اونجا به این کمکی به چیز بکنه. به این برهان ابن سینا بکنه. ولی آره اون خودش یک پروژه خیلی مهم و بزرگیه آره بفهم و این غلطه آره یعنی که اون اصل انتقال برای علیت غیر منفرد اینجوریه دیگه که اگر x1 تا xn خب اینها با هم علت برای مرکب y هستند آنگاه دوباره x1 تا xn علت برای
اجزاء وای هستن و این مسلما این غلطه، به خاطر که یک مثال نقضش هم اینجاست. خب الان جی یک و جی دو علت برای اینه، یعنی اینجوری داریم جی یک و جی دو علت هست برای جی یک به اضافه جی دو. خب ولی جی یک و جی دو علت برای خود جی یک به تنهایی نیستن، به خاطر که جی یک خودشه، جی دو اصلا بی رفته، و جی یک و جی دو با هم علت برای جی دو هم نیستن، دوباره جی دو که خودشه، جی یک اصلا بی رفته. برای این اصل غلطه. اون چیزی که الان فرصت نکردم بگم اینه که اگر این اصل غلط باشه، استدلال ای ابن سینا هم کار نمی‌کنه. یعنی اون استدلال رو با این ملاحظه که ما علیت چند به یک میتونیم داشته باشیم دوباره بخوان بنویسید، به یک چنین چیزی نیاز پیدا میکنید و این غلطه. بفهم نه کنی. خب این اصل بحث فلسفه دین در قرون همین بود، آیا میشه یا نمیشه. من خودم فکر میکنم این برهان ابن سینا درست از راه ابن سینا نمیره، نمیشه، ولی هنوز یک شهودهای ما داریم که شبیه این برهان رو در فیلسوفان دین معاصر هم بازسازی کردن، مثل پراس و کونز و دقیقا این نیست، ولی دوباره از همین ایده های مربوط به تبیین و سافیشن ریزل و علیت خواستن یک چنین برهان برپا کنن. من اون راه رو خیلی ممکن میدونم، ولی میخوام بگم از طریق ابن سینا نمیشه. و بفهم خب
این ابن سینا داره میگه که ممکن الوجود درسته.
خب حالا واجب الوجود به ذات نیست، ابن سینا تعابیرش اینه ممکن الوجود به ذاته.
نه
شما دارید،
من میگم
نه واجب ابن سینا میگه این ممکن الوجود به ذاته. من عرضم اینه، اگر ممکن الوجود به ذات رو شما از اول اینجور تعریف کرده باشید که آنچه که واجب الوجود به ذات نیست، خب بله دیگه، اگر واجب الوجود به ذات نیست میشه ممکن الوجود به ذات. اما اگر اگه منظور ممکن الوجود به ذات اون چیزیست که اسنس ذاتی براش باشه که امکان خاص داره، حداقل تو سیستم ابن سینا اون میتونه ممکن وجود به ذات وجود به ذات نباشه. آره ممکن وجود به ذات، یعنی نه واجب الوجود به ذات نه ممکن وجود به ذات. آره و در واقع اشکالی هم که اون تعاریف ابن سینا داره اینه، این تعاریف رو میچینه ها، ولی تش نمیتونه نشون بده که اینا همه فضا رو در بر میگیرن. آقای صفر
اول که خیلی ممنون، مثلا همیشه هم دلدت رو استفاده کردیم، نشون داد که چقدر به این اتون پتانسیل هایی هست که با ابزار تحقیقی جدید میشه اکتشاف های جدید هست. یه سوال کوچیک دارم بابسته به اینه که جوابتون چیه، آزا شاید سوالی من ادامه کرده کنم. شاید متافیزیکال
اکسپلینیشن
وجود مستقل
چیه؟ از ابن سینا بپرسی میگه چون ذاتیه براش. یعنی ابن سینا یک چیز، یک ایده‌ای داره، یک سری جاها مطرح میکنه. خب میگه که اگر یک اینجوری نگفته، ولی من میتونم اینطوری بگم. ابن سینا میگه هر صدقی، هر حقیقتی مثل الف به اصل رو داشته باشیم، خب این احتیاج به یک تبیین داره. چرا الف به است؟ اگر به ذاتی برای الف باشه، تبیینش همین ذاتی بودنشه. اگر ذاتی نباشه، احتیاج به علتی داره.
پس یعنی این آدم وجود مستقل تبیینش
اینه که براش ذاتیه،
ولی خود وجود مستقل نیست تبیینش،
یعنی خود مستقل بودنش نه دیگه، اینکه خود تبیین خواهشه.
و این وجود ذاتیه، وجود ذاتی بودن تبیینش چیه؟ این دیگه
تبیین نداری. آره یعنی دقیقا از همینجاست که ابن سینا میتونه از وجود مستقل به وجود ذاتی برسه. ابن سینا میگه که اگر ای وجود دارد و ذاتی نیست وجود براش، پس ای علتی داره. این کاندیشنال. بعد اگه شما یک شیء پیدا کنید که علت نداره، یعنی تالی برقرار نیست، میتونی مودستولنس بکنید
به این نتیجه برسید که پس وجود برای ذاتیه. دقیقا همون یک بخشی که نگفتم یک بخشش همین بود. پس از این که ای وجود مستقل داره میتونید به این نتیجه برسید که ای ذاتن وجود داره.
من در حالی که داشتم خیلی شبیه تکیم در حالی دکتر آزاده نام بود، اونم که اگر حالا این مفهوم ایدیت رو خیلی عام بفهمیم، خیلی هم اشکال که این در هم اشکال اینه که اتفاقا مفهوم مثلا متافیزیکال گرامی میتونه رفلکسیت باشه. یکی از شاهدش اینه که خدا تبیین خواهش اصلا خودش تبیینگرش خودش این یکی از اصلا موتیویشن هایی کسایی بوده که اومدن اصلا گراندین رو چیز فهمیدن.
درسته.
این یه مسئله، یه مسئله دیگه که من فکر میکنم که میتونیم ما پی دو پیسه رو برداریم، یعنی میخوام بگم که این ایرفلکسی بودن الیت رو بهش متوسط نشیم و همچنان حد سمینه حالا خیلی خواهم که همچنان قابل بازسازی
اصلا ای؟ اصلا اول
ما پی دو و پیسه رو برداریم به جاش بذاریم که هر موجود مرکبی وابسته گیره.
خب اینو که از خوبی که از اول میدونیم. خب
حالا استدلال چجوری پیش میره؟ شما میگی با این نمیتونیم استدلال رو پیش ببریم، مجبوریم پی دو و پیسه رو.
آره. آره. تازه پی دو هم نه، پی دو خیلی بدجوری رو مجبوریم فرض بکنیم.
آره با همین.
آره.
فرض خود بود که یه موجودی داریم که این موجود
فرض خوب اینه که آره ما هیچ موجود مستقلی نداریم. خب
حالا این موجود مستقل رو اگه علت داشته باشه، این علت از سه حال خارج نیست، یا این همانه، یا این که جزئیشه، یا خارج است. اگه خارج باشه که باقی
نمیشه. آره.
که هیچی. اگر هم جزئیش باشه که بر اساس اون هستی که من گفتم، یعنی اگر یعنی که جزء داره.
خب
پس این رد میشه، ولی این همان بودنش هنوز میمونه.
این همان بودن که با چیز اگه من باشم میگم که با پیسه منافات داره، ولی شما بخوام بزنیش کنار درد سر داره دیگه.
تو به نظر من پیسه رو بزنیم کنار میاد خود رو قادم میشه.
آره دیگه، اگه پیسه بزنیم خود بگیم خودش علت خودشه دیگه. خب
دلیلی نداره که اصلا خودشه. آقا بعد پیسه دان را نمیشه.
فوق شما میگین که آقا یک چیزی پیدا کردیم علت خودش، علت خودشه. ولی این یعنی شما کل عالم، بگی کل عالم علت خودشه. خب و به این معنا بگیم چون علت خودشه انگار واجب الوجود به ذاته. خب ولی نگاه کنید این کل عالم یک امر مرکبیه، این اون چیزی نیستش که ابن سینا میخواست از به بساطتش برسه و صفات دیگر رو برش اثبات کنه. این یک حالتیست که مثل دیدگاهی که میگن خدا چیزی جز همین کل عالم نیست، و این خیلی با اون غرضی که ابن سینا میخواست بهش برسه فاصله داره. بنابراین شما اگه حتی پیسار هم بذارید کنار، بگید ممکنه یک چیزی علت خودش باشه و کل علت کله، آره یک چیز رو اثبات کردین که علت خودشه به این معنا مثلا قائم به ذاته، منتها با خدای بسیطی که میخوام بهش برسیم خیلی فاصله داره. بعد ببخشید جلسه الان فکر کنم تموم شده ها، یعنی هر که دوست داشت میتونه تشریف ببره. بعد
این که مستقله رو اینطور تعریف کنیم که نیاز به علت ندارد ولی یک چیزی بتواند علت شود، اگه علت باشد نشه علت رو براش ایفا کنه، ولی اگر اونم نبود خودش به ذاته موجود باشه. این مثلا اغراض ابن سینا رو تعریف،
یعنی یک مفهوم دیگری بیایم این وسط. چجوری؟ من میگفتم مثلا یک شی مستقله یعنی علتی ندارد و سلام.
شما توانه علتی داشته باشه،
نیازی به نه فعلا اینه که علتی ندارد. خب با یک فرضای دیگه اگر یک چیزی علتی نداشته باشه دیگه علتی هم نمیتونه داشته باشه. اگر فرض کنیم استقلال و وابستگی امور ضروری هستن،
اینا قابل
خدشه هست
یا
من میخوام به قول معروف هرچی دوست داریم بدیم به ابن سینا، اصلا بپذیریم اینا رو. خب من میخوام بگم چجوری میخوام به ابن سینا الان کمک بکنید شما. بگیم یک تعریف، بگیم که مثلا x مثلا مستقل به معنای خاص کلمه، اسمش مقصر مستقل ستاره، چی بعد چه تعریفش کنیم؟
به علت نیاز ندارد ولی
نه علت دارد یا ندارد.
اگر علت نداشت میتواند علت نداشته باشه
ولی شاید ها پس ممکن است
نداشته باشه، محقق است
ها ممکن است علت نداشته باشد ولی بالفعل و محقق باشد. ممکن است وجود داشته باشد ولی علت نداشته باشد، امکان به کلش میخوره. خب و بالفعل علت داره یا نداره؟ مثلا ساکتی، منظورتون اینه؟ خیلی خب، پس ما این مفهومی رو درست کردیم، شیئی مستقل ستاره است که ممکن باشد وجود داشته باشد و علتی نداشته باشد، ولی اینکه الان بالفعل چه وضعیتی داره ساکتیم. خب بعد با این مفهوم میخوایم چیکار کنیم؟ اثبات میکنیم وجود داره؟
اگر چنین چیزی رو با همون A، یعنی اون اشکالی که شما تو دی ستاره کردیم دیگه بهش وارد نمیشه دیگه، اون
اصلا
دی ستاره علتش هست با اینی که واجب وجود، با اینکه مستقل به این معناست.
متوجه نشدن شما میگه اگه این رو بگیریم اشکالی که به A گرفتیم
خود این مستقله رو با اون T یه مجموعه جدید تشکیل گرفت.
خب
کل جدید تشکیل میدم به نام تی ستاره.
خب خب
علت تی ستاره باید علت این ستاره باشه.
خب پس شما، خب پس میگه اشکال نداره علتش باشه. آه. یعنی شما یک چیز رو اثبات کردین که الان مستقل نیست ولی
مستقل،
ولی میتونست که الان علت داره. خب خب این که اون واجب وجودی که مثلا میخواد نیست دیگه. آه. نیست دیگه. یعنی شما یک موجود رو اثبات کردید که بالفعل معلوله ولی میتونست معلول نباشه، چون بالفعل معلول شد دیگه، چون اون سی ستاره قرار علت جی ستاره بشه.
مثلا با تعیین مضاف نمیشه واضح کرد این به نوعی خودش برای خودش کافیه، ولی یه چیز دیگه هم
همون دیگه، یعنی نه نفع استقلالش از این سوال برد دیگه. قربان شما، سلام شما، خواهش می‌کنم، قربان شما، دست شما در نکنید، بازم تشکر و عذرخواهی می‌کنم.